با سلام، فایل صوتی که تا لحظاتی دیگر می شنوید به طور اختصاصی و برای نخستین بار از سوی کانال تلگرامی فایل های جامعه شناختی به نشانی @socio_media انتشار یافته است. برای شنیدن فایل های صوتی سایر نشست های حوزه علوم اجتماعی با ما همراه باشید. @socio_media در تلگرام.
به نام خدا، مرسی که اینجا اینو تشریف آوردین، تو این جلسه شرکت کردین. من ممنونم از آقای دکتر مددی، از آقای ابراهیم و دوستان دیگه که تو جلسه هستن. بحث رو به این شکل پیش میبریم، آقای ابراهیم بحثشون رو شروع میکنن، فکر کنم حدود 35 دقیقه اینجور که به من گفتن وقت خواهد گرفت. بعد از ایشون آقای دکتر مددی بحث مطرح خواهم کرد. من باز از ایشون خواهش کردم حدود 40 دقیقه بشه. بعدش توی انتهای جلسه این دو تا بزرگوار هستن و دوستان سوال دارن میپرسن، بزرگوار در صورت دوستان خواهد بود. اینکه من از آقای ابراهیم خواهش میکنم بحثش شروع کنم. خواهش
شود که من در حد یک درآمدی به انشه آتشه مطالب رو خدمت شما عرض میکنم، ولی یک دو تا توضیح رو لازم میدونم. یکی این است که درآمد من یک درآمد توصیفیش، نه یک درآمد کریتیکال، ولی جا رو در واقع تا حد امکان به روشن کردن معلومات اصلی انشه آتشه برای کریتیک دوستان در واقع باز میکنیم. بعد که مطالب آقای دکتر مددی بیان شد، قاعدتا این فرصت و امکان هست که این اندیشه تا حدی که امکان پذیر باشه مورد نقادی قرار بگیریم. نکته دوم، یک بحث در واقع مفصل‌تری رو خود من تدارک دیده بودم در ارتباط با دیالکتیک فرم و محتوا در اندیشه مارکس و شیوه خانش ساختار باورانه‌ای که از این موضوع نظر توشه وجود داره. خاطر که عملا وقت نخواهد شد از اون موضوع صرف نظر میکنم، حالا اگر تمایلی وجود داشته باشه در یک فرصت دیگری برای اون بحث در خدمتون خواهم. من این مطلبیست که خواهم خوند برای شما به اختصار و در واقع در حکم درآمد به مباحثی که آقای دکتر مددی بیان خواهند. لکان با وارونگی گزاره بنیادین دکارت که میگوید کوجیتو ارگو سوم، می اندیشم پس هستم، چنین اظهار میکند: می اندیشم آنجا که نیستم، پس آنجا که هستم نمی اندیشم. در واقع شما اگر بخواید خیلی اجمالی در واقع قضیه رو طرح بکنید، به طور کلی در اندیشه معاصر فرانسه، فقط شامل شخص آرتوشر نیست، لکان رو هم در بر میگیره، بارت رو هم در بر میگیره، از به حضور شما که کلود گیستروش رو هم در بر میگیره، اینها جملگی با آن چیزی که ما به نام تردیشن سوبژکتیویته، مسئله سوژه باوری مدرن به نوعی تعبیر دیگه ناموس تفکر و تمدن نوی مغرب زمین هست، در واقع در شدت مخالفت و این رو در واقع تنقید میکنن، این رو دکانسترکشن میکنن و در نهایت میانجامد اون چیزی که شما به طور کلی حالا با یک نام مبهمی معمولا زیر عنوان پست مدرنیته نامیده میشود. یک بخش مهمی از این موضوع از دل استرکتورالیسم در واقع نشأت میگیره و بیرون میاد. با تعبیر لاکان از روانکاوی فرویدی بر بنیاد روش ساختار باورانه که آشکارا اعراضی از سنت سوبژکتیویسم شمارمی آمد، در کنار پژوهش‌های آلن کدیه، جورج کنگیم و گاستون بشلار در حوزه اپیستمولوژی و گونه از فلسفه علم که با مقوله تاخوردگی نظام‌های شناخت یا مولتیپلیسیته اورد اپیستمیک در تقابل با فلسفه آگاهی یا فیلوسوفی دو کنسیانس سر و کار دارد، بودش پذیری نظام‌مندترین کوشش برای تدوین یک روش دقیق و در این حال معرض از آلایش‌های سوبژکتیویسم و آنتروپولوژیسم هگلی مآب در تفسیر اندیشه مارکس به مثابه یک جهان‌نگری علمی فرسخ توسط لوی آرتوشه را فراهم. من لازم دارم به یک نکته اشاره کوتاهی داشته باشم، اونم این است که بسیار از دوستان موضوع رو میدونن فقط در حد یک در واقع توضیح تأکیدی است. در دهه 30 زمانی که الکساندر بوژه آمد به فرانسه در انجمن فرانسوی فلسفه دانشگاه رنه دکارت فعلی شروع کرد به تفسیر دیالکتیک خدایگان و بنده هگل، یک عصری به نوعی در روشنفکری معاصر فرانسه آغاز شد که در واقع جا رو باز کرد برای ورود خانش هگلیستی به فرانسه، چون از دهه 30 اندیشه هگل در جامعه روشنفکری فرانسه، در جامعه فلسفی فرانسه اصولا جایی نداشت و بسیاری از آثار هگل هم هنوز اصلا به فرانسه ترجمه نشد. این تفسیر کوژوی یک پدیده‌ای رو ایجاد میکنه که اینها اسمش گذاشته بودن آنتروپولوژیسم هگلیان. اون چیزی که در اندیشه آلتوشر فوق‌العاده مهمه تقابل با این هگلیسم فرانسویست که کوژو، ایپولیت، ژانوال، الکساندر کوایره نمایندگانش در واقع محسوب میشه و قطب مقابل اون قرار میگیره. آلتوشر در نگری ساختار باورانه خود به متن و اندیشه مارکس با بهره‌گیری از توصیف فروید درباره انقلاب کوپرنیکی به خیشاوندی میان دستاورد متدیک و تئوریک خود و آن مارکس صاحب می شود. آلتوشر بران است که او و با فضل تقدم نسبت به او مارکس به تغییر مکان سوبژکتیویته از آن نقش مرکزی که در سنت دکارتی کانتی برای آن قائل شده اند و البته این سنت به هگل و هگلیش میراث میرسد قائل می شود. آلتوشر می نویسد از دوران مارکس ما دریافتیم که سوژه انسانی یا آن خیشتن اقتصادی یا سیاسی یا فلسفی کانون تاریخ نیست. این نکته بنیادین شاید اندیشه آلتوشر این در واقع دستورکسیون سوژه هست که بعدا شما اشکال دیگری از همین موضوع نزد دیگر متفکران فرانسوی همزمان او یا اندکی بعد از او که بعضی هم شاگرد به خودش بودن حتی به اشکال دیگر میتوانید تعقیب بکنید به نشانه. و در واقع تاریخ برخلاف پنداره های فلاسفه عصر روشننگری و هگل اساساً فاقد مرکز است، بلکه تاریخ واجد ساختاری است که جز در آگاهی کاذب ایدئولوژیک کانون ضروری ندارد. در واقع سوبژکتیویته اهم از اینکه سوبژکتیویته اندیویدوئل باشه یا کلکتیو مان باشه از نظر آلتوشر مرکز تاریخ نیست. خب چنین است که خانش آلتوشر از اندیشه و جهان نگری مارکس به مثابه فراز بنیادینی که از ساختار انقلاب‌های کبیر علمی سگانه معاصر در کنار داروین و فروید از اساس در تقابل با آن سوژه باوری مستقر در کار و اندیشه لوکاس و گرامشی قرار می‌گیرد. یعنی اگر شما در اندیشه مارکسیستی معاصر حالا ما صرف نظر بکنیم از چهره‌های مثل کارل پوش یا ارنست بلوخ یا اصول مارکسیستان سری فردین یا از شبت که خود مکتب فرانکفورت از فیلیکس وایل گرفته تا مارکوزه، همه اینها رو شما وقتی نگاه میکنید با صورتهای گوناگونی از سوبژکتیویته سرکار دارن. حالا این سوبژکتیویته الزاماً دیگه اون اندیویدوالیته اصل روشنگری رو به خودش حمل نمیکنه، مقوله دیالکتیکال شد، اما سوبژکتیویته هست. حالا مسئله اصلی سر اینه که از نظر آلتوشر تاریخ مبدل میشود به یک فرایندی فاقد هر نوع سوژه، اما از اینکه سوژه فردی باشه، جمعی باشه یا هر شکل دیگری داشته باشه. به بیان دقیق‌تر، آلتوشر این نکته بنیادین را در اندیشه مارکس به واسطه کاربرد خانش سیمتوماتیک کشف می‌کند که تاریخ عبارت است از فرایندی فاقد سوژه. هر صورتبندی اجتماعی متشکل است از کلیت ساختارمند کمپلکس از مومنتوم‌های اقتصاد، سیاست، ایدئولوژی و علوم. اینجا تاکید دارم وقتی باجه علم را آلتوشر به کار بره به اون مفهومی نظر داره که نزد گاستون باشلار از مقوله اپیستمه نقش بسته، نه اون شکلی از فلسفه علم که شما در جهان انگوشتشون میبینید. هیچ یک از موارد مذکور حتی اقتصاد، مجموعه مناسبات، روابط و قوای مولده اجتماعی کانون صورتبندی اجتماعی را تشکیل نمیدهند. هر یک از آنها دارای منطق درونی خاص خود و متمایز از دیگری است که به آن امکان می‌دهد زمانمندی یا تمپورالیته خاص خود را داشته باشد. هر کدومی شاملوی خود بنیاد دارن، حلقه‌هایی هستند که البته با هم ارتباط دارن اما هیچ کدام نقش قانونی در فرایند تاریخ ایفا نمی کنند. خب با این اوصاف مقوله اقتصاد یعنی منظومه کارکردهای روابط، مناسبات، شیوه ها و نیروهای تولید اجتماعی که مارکس بر هم نهاده آنها و پریوات ایگنتون می نامید در واپسین تحلیل عنصر تعیین کننده است. آتوشهر نفی نمی کنه که در واقع عنصر اساسی تعیین کننده در واپسین تحلیل مجموعه روابط و مناسبات اقتصادی است، اما اینها بدون واسطه بر اون روبنا یا اون سوپر استراکچر نمی توانن اثر بگذارن. یک چیزی است به نام دستگاه‌های ایدئولوژیک دولتی که این نقش رو ایفا میکنه. برابری شما به یک ایده میرسی در واقع به عنوان اتونومی دو سوپر استراکچر، این خودگردانی نسبی روبنا یا روشاختار. حالا یه جمله دیگری از آرتوشه، یک عبارت دیگری از آرتوشه: دیالکتیک در روابط و مناسبات اقتصادی هرگز در حالت ناب فعال نیست. در تاریخ هرگز مشاهده نمی شود که این دقایق روشاختارها یا روبناها آنگاه که کار خودشان را کردند کنار روند. مقابل از این روبناها از مناسبات مالکیت، خود دولت، فرهنگ، صور نوعی ایدئولوژیک و غیره. یا هنگامی که وقتش فرا برسد همچنان که عالی جناب اقتصاد سیاسی شلنگ انداز در شاهراهی به جانب دیالکتیک رهسپار می‌گردد، در هیئت پدیدارهای ناب پیش پای او قرار گیرد. از آغاز تا پایان هرگز آن واپسین دقیقه فرا نخواهد رسید. با این اوصاف خانش ساختار باورانه آلتوشری از مارکس بیانگر تمایزی بنیادین میان دو گونه دیالکتیک، یعنی دیالکتیک هگل، دیالکتیک در واقع ایدئالیستی هست و در حقیقت همچنان مثل یک مسیحیت گنوستیک نقابدار عمل میکنه ولی با ظاهر رسیونه، و دیالکتیک مارکس وجود داره. دیالکتیک مارکس در واقع نه تنها اون محتوای ایدئالیستی که کنار گذاشته بلکه فرم اندیشه هگل رو هم در واقع دیسرپشن کرده. آرتوشر این گزاره مشهور را اساساً رد می‌کند که مارکس اسلوب دیالکتیکی هگل را نگه داشت ولی محتوای ایدئالیستی آن را کنار نهاد. نمی‌شه از شما یک چیزی رو به لحاظ محتوای نفی بکنید ولی فرمش رو نگه دارید. نه، یا بالعکسش، هم محتوا رو باید کنار بگذارید و هم فرمش. متأ این کار رو مارکس به شیوه خاصی انجام میده که آرتوشر اسمش رو می‌ذاره رابطه اپیستمولوژی، یعنی گسست معرفت شناختی یا دانش شناختی. حالا آلتوشه در تقابل با این کلیت باوری کاذب، این کلیت باوری کاذب که ما ازش یاد میکنیم، مرادمون اون کلیتی است که در مارکسیسم هگلی مسلک وجود داره و به خصوص لوکاچ در تاریخ آگاهی طبقاتی برش تاکید فراوان کرده و معیار ارتدوکسی رو این نوع خاص از کلیت میدونه. آرتوشه در تقابل با این کلیت باوری کاذب، کلیت همبسته ساختاری یا توتالیته کورلاسیونل استرکتوریزه را پیش می‌نهد. این کلیت همبسته ساختاری که در شالوده سیستم چند علتی مد نظر آرتوشر عمل می‌کند، ما را به خودگردانی نسبی روبنای ایدئولوژیک واقف خواهد کرد. این کوشش نظرورانه آلتوشر برای ایجاد فرق و تمایز میان کردار نظری و عمل سیاسی، چون آلتوشر آشکارا اینها رو در واقع از هم تفکیک میکنه، به هیچ رو به این مفهوم نیست که آلتوشر به سیاست یا امر سیاسی بی علاقه بود یا تعهد در عرصه پراکسیس سیاسی را دست کم میگرفت. آلتوشر میکوشی نظام مفهومی علم مد نظر خود که در اینجا آشکارا علم تاریخ هست، مفهومی که در واقع آلتوشر مارکس رو کاشف واقعی تاریخ میدونه که عرصه دگرگیسی های صور نوعی آگاهی ایدتیک ها نیست، عرصه دگرگیسی ساختارها و شیوه های تولید. حتی تاکید بر قوای مولد کمتره تا ساختارها و شیوه های تولید اجتماعی. از بردگی تاکتیک های روزمره احزاب حاضر در جنبش بین المللی کمونیست و گرفتاری های مترتب بر این درگیری کاذب نجات دهد. این مسئله خیلی مهمی بود در اون سالها، سالهای 50 و 60 که هنوز بود چندان شوروی بر سر جای خودش بود، این که در واقع هر موقع احزاب کمونیست می‌خواستن یک دگرگونی ایجاد بکنن به لحاظ تاکتیک‌های سیاسیشون، روشنفکران حزبی رو هم وامی داشتن که بر اساس این دگرگونی در تاکتیک شما یک صورت اپیستمیک هم برای این جور بکنید. آتوشه تأکید داشت این کردار نظری از اون تاکتیک سیاسی عملی دو تا موضوع مجزاست و این باید استقلال داشته باشن از هم. آرتوشر آشکارا از نقد رهبر چین کمونیست ماو به مش شوروی در برابر جهان غرب که او آن را نوبدعت آوری یا نوریویزیونیسم در مارکسیسم مینامید حمایت میکرد. زیر تاثیر این نقادی ها بود که بسیار از شاگردان آرتوشر پی سی اف یا حزب کمونیست فرانسه را که در مش و رویه سیاسیش همچنان تابع مشکو بود ترک کرد. یک چیزی تشکیل دادن در سال در فرانسه به ما اکسیون دیگر که گروه ماویستی بود، نکته ظریفش اینجاست که همه اینها در اواخر دهه 80 خودشون در فرانسه تبدیل به یه جنبش نئوکنسرواتیست خیلی آمریکایی معاب. نمونه بارزشون مثلا آنتر گلوکشمان هست، بنهار آنری لیوی هست و ازشون شما قطعا میشناسید. نگرش آرتوشر به شیوه خانش تاریخ بنیادی ترین وجه کار اوست. وی تاریخ را متنی نمی‌داند که یک لوگوس اعظم از خلالش سخن بگوید، بلکه در متن تاریخ نشانه‌های ناخوانای ساختاری را می‌یابد که باید به روش سینتوماتیک خوانده و تشریح و تبیین شود. در نهایت لازم است به مفهوم ایدئولوژی از نگاه آرتوشر بگیریم. می‌دونید که در واقع درخشان‌ترین کار آرتوشر بعد از اون سگانه برای مارکس، خانش کپیتال و لنین فلسفه، دستگاه ایدئولوژیک دولتی است در 1971 و کوبنده ترین نقد رو شاید در دوره معاصر لااقل تا پیش از پایان دهه 80 از ایدئولوژی در وضعیت واقعا موجود جامعه کپیتالیستی و بورژوای غرب آرتوشر ارائه کرده. در این حال نگاه آرتوشر به ضرورت کارکرد ایدئولوژی نکته بسیار جالبی است. من جمله آرتوشر رو در واقع میخونم و در واقع بیش از این وقت شما رو نمیگیرم و بحث رو واگذار میکنم به خدای دکتر مددی. این جمله آرتوشر میگه ایدئولوژی به مثابه منظومه از بازنمایی های جمعی یا رپرزنتاسیون کلکتیو امری ضروری است اگر قرار است آدم ها شکل و شمایلی بیابند و به شرایط زیست خود پاسخ دهند. هیستومات که مخفف متریالیسم تاریخی نمیتواند تصور کند که حتی جامعه‌ای به راستی کمونیستی هیچ وقت هم اتفاق نیفتاده تا به امروز لااقل بدون ایدئولوژی بتواند دوام بیاورد. این نگاه آرتوشر هست نسبت به مسئله در واقع ایدئولوژی و یک مثال خیلی جالبی میزنه، اون که میگه وقتی شما میگویید جامعه عبارت است از کلیت همبسته ساختاری شیوه ها، مناسبات و روابط تولید اجتماعی، این علم، ولی وقتی میگید زحمتکشان جهان متحد شوید، این شاید یک گزاره ایدئولوژی و میان این دو تمایز وجود داره، اون تمایزی که این روزون مترجمین ما با یه تای دستدار برمیدارم میمسن. من بیش از این وقت آقای دکتر مددی رو نمیگیرم و بحث رو به خود ایشون واگذارم.
بعدم من متهم نشم که معمولا در شروع صحبت هم سلام نمی کنم، من به همه شما سلام می کنم و خوشحالم از این که یک بار دیگر در جمع دوستان جوانی قرار گرفتم که من پیرمرد قاعدتاً در جمع جوان ها نباید باشه و از اونجایی که کار من و شغل من پیوسته با جوانان بوده از این شبت که به من یه احساسی دست میده وقتی در چنین محفلی هستم که تقریبا میتونم بگم خودم رو فراموش شد. من متشکرم از جناب امیرهای گلمون که به هر حال درآمدی در این سخنرانی یا مفهومی که ما تلاش میکنیم که آلتوسر رو معرفی بکنیم به دوستان دادم. گرچه تصور من لااقل از این مطلبی که ایشون امروز اونجا خوندن و صحبتی که کردن قبلا با خود من در دور گذاشته بودن و من هم پیشنهاداتی که ایشون کرده بودم، به نظر من چنین میرسه که البته ممکنه دوستان یه مقدار ترو دروسیر کنن و چیزی نگن. تصور من از این گفته ها و این درآمد این بود که آلتوسری که رو زمین راه میرفت ایشون بردش به آسمان و عرض میشود که کاملا دور از دسترس قرارش داد. من یه اصطلاح که در زبان فارسی خودمونم هست و در زبان انگلیسی هم هست بهش میگن speech constipation که به فارسی معمولا میگن یبوست کلام، یعنی خشکی در حقیقت کلام، به طوری که معمولا وقتی طرف میشنوه حرفی رو اول چیزی نمیفهمه، باید یه مدتی روش فکر بکنه و بعد خودش احساس بکنه که مثلا من یه چیزی دستگیرم شد، ولی از میشود که وقتی اینو بخواد رو کاغذ بیاره یا به کسی منتقل بکنه معلومه که چیزی دستگیرش نشده. تلاش من این است که در اینجا آلتوسر رو به عنوان یه ایدئولوی در حقیقت کمونیست که از زمان شاید خیلی جوانیش این عضو حزب کمونیست فرانسه شد و تا آخر عمرش هم در این عضویت باقی بود. من مدتی در پاریس بودم در اون مرکز دانشگاهی که اغلب وجود میپلکیدیم، یه دفعه یکی از دوستان گفتش که فلانی بیا بریم این سوپر به اصطلاح کالج معروف پاریس که آلتوسر اونجا درس میداد و یه مدتی هم ریاست اونجا رو داشت. رفتیم و عرض میشنم که در اونجا من با صحبتی که با یکی از شاگردان نزدیک آلتوسر کردم یه نکته خیلی جالبی برخوردم که آلتوسر وقتی میاد سر کلاس میخواد درس رو شروع بکنه اول یکی در حدود یک رو تا 20 دقیقه صحبت میکنه که چرا من عضو حزب کمونیست فرانسه هستم و چرا حزب کمونیست فرانسه منو اخراج نمیکنه و بعد شروع میکنه به درس دادن. آلتوسر تحت تأثیر دو رویداد جهانی که بسیار تأثیرگذار بود به اون چیزی رو کرد که جهان رو واقعا تکان داد، یعنی گفت هیچ کس تا کنون مارکس رو نفهمید. احزاب کمونیست کلاسیک اروپایی، آمریکایی و غیره، اینها در حقیقت با اندیشه مارکس فقط بر رفتن، محتوای اصلیش رو نفهمیدن و به همین دلیل این تلاش کرد که به گونه ای مارکسیسم رو معرفی بکنه، ضمن این که با همون سخنرانی اولیه که در کلاساش میکرد که تنها در حقیقت اون احزابی که تغییر بنیادی جامعه رو به وجود میتونن بیارن همین احزاب هم، در اینکه من اگر آدم سیاسی باشم نمیتونم جز این حزب به حزب دیگه داخل بشم، ولی مطلقا سیاست های حزب رو قبول نداشت. اون دو رویدادی که اشاره کردم بهش که روی آلتوسر خیلی اثر گذاشت که به طور قطع و یقین اکثر دوستان که اینجا نشستن خبر دارن ازش، یکی کنگره 20 حزب کمونیست شوروی بود که در اون کنگره خروشوف استالین رو به عنوان یک جنایتکار بزرگ تاریخ معرفی کرد و قول داد همه اسناد منتشر خواهد شد، ولی تا الان که ما نشستیم اینجا هیچ سندی منتشر نشده و اینا آلتوسر هم بارها بهش اشاره کرد. دوم، رویداد تأثیرگذار بعدی که موجب پیدایش بسیاری از جریانات سیاسی شد و اون اختلاف چین و شوروی بود که نهایتاً منجر شد به انقلاب فرهنگی چین. این دو رویداد آلتوسر رو متوجه این واقعیت کرد که چرا اونهایی که ادعا میکنن مارکسیسم رو فهمیدن و اساس اندیشه های مارکس میخوان تغییر در به صورت بنیادی در جامعه انسانی به وجود بیارن، چرا نتونن کنن؟ من اینجا ضرورت میبینم که به دو سه نکته خیلی اساسی اشاره کنم و اون حالت خشک علمی این اندیشه رو بزودایم. این گرفتاریه که اشاره کردم پیش آمده بود، از نظر آلتوسر نتیجه خانش غلطی بود از آثار مارکس و بعد تحریف اندیشه علمی مارکس بود و نتیجتاً راه غلطی برای مبارزه سیاسی در جامعه سرمایه‌داری برای بنیانکنی شالوده نظام استثماری. آلتوسر بیان خودش بگه تحت تأثیر یه سخنرانی ظاهراً قرار میگیره که خیلی وقت پیش حتی قبل از مسیح انقلاب 1917 یا اوایلش از لنین دعوت میشه در دانشگاه کازان یه سخنرانی بکنه. این سخنرانی برخلاف سخنرانی معمول لنین که در کارخونه ها بوده، با کارگرها بوده، با دهقان ها بوده و غیره، در یه محفل دانشگاهی انجام میگیره که خب اساتید دانشگاه بودن، از اون شرط که دانشجوها بودن و اعضای حزب کمونیست روسیه یا شوروی. این میگه که دوستان و رفقای من، هر وقت از من دعوت میشه جایی سخنی بگم، همه از من میپرسن رفیق لنین بگو مارکس چی گفته. این از دید من سؤال ابلهانه است. چرا؟ برای که هر کسی میتونه یه جزوه 15 صفحه‌ای بخونه بفهمه مارکس چی گفته. من پیشنهاد میکنم در این جلسه که شما بپرسید مارکس چه نگفته و خودش پاسخ میده. میگه مارکس هرگز در هیچ نوشتهش یا گفتارش یا سخنرانی های معمولش با کارگران درباره امشوری صحبتی نکرد. در انحصارات خیلی حرف زد ولی هیچ وقت اشاره‌ای به امشوری نکرد. و من از مجموعه نوشته های تئوریک مارکس امشوری رو درآوردم و کتاب معروفش رو که بعداً می‌نویسه اونجا برای اولین بار اعلام می‌کنه. مرحله نهایی سرمایه‌داری که امشوری باشه و این رو مارکس نگفته بوده و ایشون اینو در میاره. آلتوسر در یکی از سخنرانی‌هاش بیان که اشاره به این قضیه بکنه میگه خیلی ها اصرار دارن در غرب بگن که مارکسیسم چیست من برای اولین بار میخوام دوستان رو متوجه این واقعیت بکنم که این پرسش غلطه. باید پرسید مارکسیسم چی نیست؟ بعد پاسخ میده، میگه مارکسیسم اومانیسم نیست، یعنی انسان باوری نیست. مارکسیسم هیستوریسیسم تاریخ باوری نیست و مارکسیسم اکونومیسم نیست، یعنی اقتصاد باوری نیست. و این سه چیزی که مارکسیسم نیست همون چیزیست که احزاب کمونیست سیاستشون رو بر اساس اون استوار کردن و به همین دلیل موافق نشدن و به همین دلیل جامعه سرمایه‌داری داره تلاش میکنه که نشون بده مارکسیسم علم قابل احترام بشریته، ولی دیگه امروزه اثری نداره، کاری نمیتونه بکنه، باید گرد خاکش گرفت گذاشت تو جعبه آینه و نگهش داشت مثل سایر علومی که در گذشته بوده. در حالی که این میگه که اگر ما بفهمیم واقعا مارکسیسم چه نیست و نتیجتاً برسیم به اونجا که مارکسیسم چیست، به طور قطع و یقین این سلاح کارا و برندهی است که در هر مقطع تاریخی میتونه نقش اساسی خودش رو به عنوان تغییر دهنده بنیادی جامعه بشر نشون بده. یه نکته ای که ضرورتا من باید اینجا اشاره کنم چون برای این درآمد نبود، اشاره فقط بهش شد. آلتوسر میگه که برای که ما مارکس رو بشناسیم چیکار کرده؟ بعد ببینیم در جامعه اندیشگی بشر تا کنون، این از اول آغازش تا الان چه اتفاقات گفتده؟ و ایشون خیلی با صراحت میگه که در طول تاریخ اندیشگی بشر سه انقلاب اتفاق افتاده. انقلاب اول در عرصه ریاضیات به وسیله تالس یونانی که موجب پیدایش فلسفه خودش که فلسفه افلاطون باشه شد، یعنی gave rise to the philosophy of Plato، گشوده شدن قاره ریاضیات و این رو با قاره در حقیقت نشون میده. اینجا اگر دوستان یه خورده دقت بکنن و خب فلسفه هم خونده باشن یه مقداری متوجه میشن که چقدر این حرف دقیقه. البته برخلاف تصور بسیاری به خصوص جامعه ما، اونایی که با فلسفه از دید من ور میرن نه اینکه چیزی بفهمن ازش، از میشم که فلسفه برخلاف گفتار بسیاری از این اساتید دانشگاهی ما و کسایی که واقعا با فلسفه ور میرن، نه مادر چیزی بوده نه پدید آورنده چیزی بوده، بلکه خود فلسفه در حقیقت مولود یه چیز دیگه بوده و اون علم. این اول علم به وجود میاد در اصطلاح یونانیش تخنه یا سوفو، که این موجب پیدایش اندیشه‌ای میشه برای حفظ و تبیین اون علم. نکته خیلی جالب در مورد فلسفه هگل که بر اساس ریاضیات استواره و اون اینو تبیین و توضیحش میکنه در حقیقت اینه، چون ریاضیات یه علم ایستا و بی‌تحرک دو به علاوه دو اینجا که من نشستم چهاره، زیر زمینم بریم چهاره، بالای آسمونم که بریم چهاره. هیچ تا بریم ریاضیات علم ایستاست و بر اساس این آقای افلاطون میاد جامعه یونانی رو بر اساس وجود فلزاتی در حیاکل انسانی میبینه و توضیح میده. میگه بزرگان حکومتگران جنسشون از تلاست، امدادگران از نقره است و اون آتشخاله ها که کار میکنن و فلان و اینها اونا جنسشون از آهن و برنز. هیچ تقیل حاصل نمیشه. بچه حاکم همیشه حاکمه، بچه امدادگر ارتشی همیشه اونه و بچه اون کارگران همیشه هم. این جامعه ایستایه از میشود که افلاطونه و پشت اونم یه متافیزیک هست که در اون تمثیل معروف قارش نشون میده که میگه اون چیزی که ما به عنوان واقعیت میبینیم واقعیت نیست، که بهش میگن مصول افلاطونی. یعنی ما یه چیزی به عنوان زیبایی داریم، بعد زیبا رو با اون توضیح میدیم و اون زیبایی خارج از ید قدرت و توانایی انسانه، نمیتونه بشناسه. من زیاد در این مورد دیگه صحبت نمی کنم، باید اشاره ای کردم. انقلاب دوم بنا به قول آلتوسر در عرصه فیزیک به وجود میاد توسط گالیله و این موجب پیدایش فلسفه نوین که کار آقای دکارت بود میرسه. حالا فیزیک چی؟ فیزیک برخلاف ریاضیات علم پویاست. اصل اساسیش سیرورته، یعنی حرکت دائم در همه چیز، همه جا و همه زمان. و اون جمله معروفی که ایشون هم نقل کرد، کاگیتو ارگو سوم، میاندیشم پس هستم، از اینجا به وجود میاد. چه؟ آقای دکارت میگه من نسبت به هر چی تا کنون شنیدم، خواندم و دیدم شک میکنم. فقط به یه چیزی نمیتونم شک کنم و اون شکیست که میکنم. پس چون شک میکنم هستم. حالا خیلی ها از جمله آقای برتراند راسل و دیگران میگن که این اصلا جمله احمقانه است که از دهان آقای دکارت اومد بیرون، چون اون میم هستم خودش تقدم هستی رو بر اندیشه نشون میده دیگه. این اولی میگه هستم، بعد از اون شود که میاندیشه. ولی به هر حال این در اون حالتی که اینو بیان میکنه که از شک مطلق به شک دستوری میرسه و میگه چون شک میکنم چیز رو قبول ندارم و نسبت به یه چیزی نمیتونم شک کنم، وجود خودش رو ظاهرا اثبات میکنه که خب این اثبات معادلات و غلط هم هست. در نتیجه فلسفه نوین به وجود میاد و این فلسفه نوین تغییرات عمده اجتماعی به وجود میاره، حرکت در جامعه به وجود میاره و منجر به حرکت‌های تند براندازانه و انقلابی میشه. بورژوازی به وجود میاد. بورژوازی از نشود که نظام کهن رو نمیتونه بپذیره، میزنه در داخلش میکنه و خودش هم بعد دچار تعارضاتی میشه در درون خودش و به همین ترتیب میره جلو. انقلاب سوم بنا به گفته آلتوسر در عرصه تاریخ به وجود میاد و قاره تاریخ گشوده میشه به وسیله مارکس که اسم اینو میذاره هیستوریکال ماتریالیسم. این علم مارکسیزمه، یعنی گشوده شدن قاره تاریخ به وسیله مارکس. همونطور که در مورد اون دو تا گفتیم، هر علمی که قارش گشوده میشه باید فلسفه خودش رو وجود بیاره. فلسفه مارکسیستی چیست؟ دیالکتیکای ماتریالیسم، ماتریالیسم دیالکتیک، که این کار مارکس نبود، یعنی فرصت جنبش دیگری بعد این کار رو به انجام میرسوند. آتوزر میگه مارکس فقط اشارهی کرد که اون تز 11 همه فویرباخش باشه که فلسفه میتونه چی باشه. حتما به این برخوردی من اینو انگلیسیشو میگم بعد هم اگر لازم باشه ترجمه کنم. میگه philosophers have only interpreted the world in various ways. The point however is to change it. فلاسفه تا کنون جهان را به اشکال گوناگون تفسیر کردن، غرض تغییر. این فلسفه مارکسیست، یعنی نقش فلسفه توضیح و تبیین و تفسیر جهان نباید باشه، بلکه باید تغییر جهان را سرمنشأ کارش قرار بده. و آلتوسر با توجه به این چند نکته که من عرض کردم میاد نقادی میکنه همه یه چیزهایی که در مورد مارکس به وسیله احزاب کمونیست گفته شده بود و عمل شده بوده و سایر قضایا، و بعد میگه که نتیجه که ما میگیریم این است که مارکسیسم نه فلسفه است، نه حتی اقتصاده، نه جامعه شناسیه، نه روان شناسیه، نه از میشود که ادبیاتی چیست. مارکسیسم علمه، ساینس آف هیستوری، و این علم رو باید یاد گرفت و این هم علم دشواریه. بعد به چند نکته اشاره میکنه که در اون مثلا در آمد ما به نظر من قایب بود. این است که با توجه به اون دو رویدادی که من عرض کردم میگه که یه نوسیون یا یه تصور غلطی همیشه از مارکسیز بوده، و چون خود مارکسیست ها هم معمولا این تصور غلط رو دامن میزدن، بعد در مقابل اون مخالفانی که مارکسیزم رو میکوبیدن و میگفتن که این نقشی نداره و اگر یه زمانی داشته نقشی زایل شده از بین رفته، حالا باید توی جعبه آینه نگهش بذاریم در موزه ها. این است که خب طبق گفته های خود مارکس در پیشرفته ترین جامعه سرمایه داری باید انقلاب اتفاق می‌افتاد. یعنی کجا؟ اول آلمان، بعد انگلیس، بعد فرانسه، بعد کشورهای دیگه. و ما دیدیم که نه تنها نشد، بلکه اونجا هم مهد اندیشه ضد مارکسیستی شد. انقلاب در کشوری به وجود آمد و به پیروزی قطعی و نهایی رسید که نیمه فئودالی نیمه سرمایه‌داری بود، یعنی روسیه قبل از اون زیاده. مارکس میگه طبقه کارگر پرولتاریا گروکن سرمایه داریست، ولی اصلا شما میدونید طبقه کارگر در اروپا بالاترین آراش رو به محافظه کارا میده و حفظش میده، نه تنها انقلاب نمی کنه خوشش هم. اینا پاسخ داره. از می شود که حالا من چرا توسط آقای دکتر دعوت شدم اینجا حرف بزنم خودم درست نمی دونم، شاید از نوشته های من برانور یا جاهایی که رسالا در مورد من صحبتی شده چیزی متوجه شدم و گفتم. من 45 سال روی این موجود دارم کار می کنم. من از نزدیک می شستم. من دهه 1970 وارد دانشگاه منچستر شدم. از همون موقع من با آثار آلتوسر آشنا شدم. چرا؟ برای اینکه پیش درآمد بسیار بسیار محکمی داشتم و زمینه فهم این مسائل خیلی خیلی عمیق در من بود. چرا؟ برای اینکه من از 13 سالگی چپ بودم و به همین دلیل من همیشه تا 35 سالگی وارد دانشگاه شدم در انگلستان دنبال این بودم که چرا اینجوری شد وزیر درست متقاعد آرتوزه، چرا این حزب شکست بود، چرا من جوان 14-15 ساله که چندین سال زندانی کشیدم بعد بیام بیرون و عرض می شود که تا آخر عمرم هم در حقیقت نفهمم که قضیه چی شده، چرا اینجوری شد. من عمر درازی دارم، 80 سالمه و زمان درازی از این عمرم رو من در اروپا زندگی کردم و اونجا درس خوندم. و این شاید هم خیلی برای شما عجیب باشه که من شاید تنها تحصیل کرده ایرانی هستم که اصلا در ایران درس نخوندم مطلقا. من تمام تحصیلاتم از زیر زبان یاد گرفتن در انگلستان بوده تا بالا و تلاش کردم اونجا چیز بفهمم و واقعا فهمیدم و به همین دلیل به بسیاری از پرسش هم پاسخ دادم که این پاسخ ها رو من میخوام با شما شریک بشم. من فهمیدم چرا انقلاب نمیشه در کشورهایی که باید بشه، چرا مردم اونجوری رفتار میکنن که باید عکسش رفتار کنن. شما شاید شنیده باشید، ببخشید، اون جمله که من عرض کردم مارکس میگه طبقه کارگر پرولتر، البته این کلمه پرولتر هم از لاتین گرفته شده که اصلش در یه حد پرولزه که در روم قدیم عرض میشود که وقتی جنگ هر میگرفته ثروتمندان جامعه پول و اسب میدادن به حکومت برای میدون جنگ. طبقات بیچیز یا بچه هاشونه میدادن یا خودشون رفتن جنگ، که پرولز به معنی خون و گوشته، درست فقط بگوید، یعنی طبقه کارگر برای اینکه زندگی بکنه از خون و گوشت خودش مایه میذاره و به همین دلیل میتونه انقلابی باشه و برانداز باشه. حالا ولی ما دیدیم و میبینیم که اینجوری نشده. فقط در سایه اندیشه و دانش علمی مارکسیسم شما میتونید به این پاسخ بدید چرا. این کتاب من چند سال پیش منتشر شد، از میشود که طبق معمول نوشته های من مقدمه های خیلی مفصلی داره که معمولا در رد نظر خود نویسنده یک کتابه که این اصلا اوناست. ورز میشم باید که در یه جا من یه پانوشتی به این دادم که میخوام اینو براتون بخونم و این اون چیزیست که یکی از آدم های خیلی برجسته‌ای که مارکسیسم هم یدک میکشیده همیشه و تأثیر بسیار عمیقی هم در جریانات روشنفکری در اروپا داشته، از جمله بهش میگن پیغمبر انقلاب دانشجویی فوریه 1968 در فرانسه، آقای مارکوزه. این جناب مارکوزه یک کتابی همون ماه ها نوشت به نام One Dimensional Man، انسان تک ساحتی. این رو من در انگلیس فارسیش گرم اومد، بچه هارم فرستاده بودن خوندم که بسیار ترجمه احمقانه‌ای هم داره، خواهش کنم اگر گیرتون اومد نخونید و سعی بکنید که انگلیسیشو بخونید یا چیزایی که من در بورد این کتاب نوشتم. ولی وقت من انگلیسی این کتاب رو خوندم دیدم که ایشون حرفای خیلی عجیب و غریبی زده، خیلی ساده. راستش اولین باری که کتاب رو خوندم خیلی خوشم اومد، دیدم حرفای خیلی عجیب زده. بعدها فهمیدم که ایشون مزخرف میگه و خیلی بعدها کتابی که الان من زیر چاپ دارم که شاید به زودی در بیاد به نام نقد مارکوزه که چندی پیشم روزنامه شرق و مرغ و یه چیزایی من نوشتم چاپ کردن، اونجا ما گفتیم که آقای مارکوزه اصلا نفهمید این قضایی ها. ولی در اون بخش اولی که مارکوزه درست میگه من هنوز اعتقاد دارم که باید رفت و فهمید که چرا این حرف رو زده. در این کتاب یک اشاره نویسنده میکنه به همین مبحث که چرا وضعیت اینجوریه. این هم آقای مکفرسون، یه مارکسیست به اصطلاح کانادایی و تو این عرصه ها هم خیلی قلم و قدم زده و اصلا تخصصش هم جهان سوم بود. به این کنم اولین بار در دقیقا من فرصت ناش کردم. من برای اینکه پاسخ این قضیه رو لاقل به خودم بدم این پاورقی رو اضافه کردم برای این کتاب که نظر چپ نو در اروپا چیست. من عیناً براتون میخونم. وقتی هربرت مارکوزه و دیگر نظریه پردازان چپ نو صحبت از جامعه مصرفی میکنند، منظورشان قدرت عظیم تولیدی نظام پیشرفتی سرمایه‌داری است که به باور آنها میتواند به سهولت بسیاری از نیازهای مادی و معنوی انسانها را که ارضا نشدن آنها موجب اختلافها و تضادهای شدید و دشمنانهی در گذشته بود برآورده کند. از این رو جامعه سرمایه‌داری با چنین ظرفیت و استعدادی از لحاظ تولیدی در صورت دارا بودن مدیریت کارآمد و مؤثر قادر است تضادهای طبقاتی موجود در جامعه را تعدیل کرده و حتی در فراگرد تکامل نیروهای تولیدی و بازدهی و باراوری آنها این تضادها را در خود حل کند. بنابراین در جامعه فراصنعتی آینده طبقات متخاصم اجتماعی وجود نخواهد داشت که ادامه حیات یکی مستلزم مرگ دیگری باشد. طبقه کارگر در جهان سرمایه‌داری به زعم اینان دارای منافع جداگانه نیست. منافع این طبقه همان منافع جامعه به طور کلی است که تلاش نظام برای حفظ و حراست از آن است. به بیان دیگر منافع کارگران صنایع چیزی جدا از منافع مدیران و صاحبان این صنایع نیست و اگر تلاش و مبارزه هم هست برای آن است که در این چارچوب هر یک موقعیت مناسب تری برای خود دست و پا کند، نه آنکه مناسبات را برهم بزند. لمن چرا در انگلستان انقلاب نمیشه؟ یه زمانی استعمار فرسوت انگلیس میرفت اشاره گره میچاپید هندوستان برای نمونه مثل کلاسیکش و میآورد توی کشور خودش به طبقه کارگر میخورید. یه اصطلاحی هست در حوال فرانسوی هم میگن هم برجوا، یعنی برجوا کردن طبقه کارگر. طبقه کارگر توی انگلیس موقعیتش اونچنان بود که احساس میکرد اگر این شرایط به هم بریزه اولین کسی ضرر میکنه خودشه. پس از بهره کشی جوامع دیگه به وسیله حکومتش دفاع میکرد. و برید جلو بقیه بطاره را حدس بزنید. خب حالا چرا اینجوریه؟ اینو ما بهش میگیم false consciousness، همون چیزی که اولین بار مارکس گفت درباره این کلمه ایدئولوژی. مارکسیستان میگن false consciousness یعنی آگاهی کاذب یا آگاهی دروغی. این رو آقای آلتوسر اومد اصل اساسی و نقطه محوری مارکسیسم قرارش داد. گفت کسی اینو بفهمه به همه این پرسش ها پاسخ خواهد داد. من از این تحقیق استفاده کنم، یعنی فرصتی هم هست برای این کار یا نیست؟ چیزی هم هست؟ عرض می‌شود که این آگاهی دروغین موجب میشه که من چیزی رو که به عنوان حقیقت مسلم قبول میکنم یه مقوله دروغینی باشه که من فکر میکنم راست و بر اساس اون زندگی می‌کنم. از اون شمد که تحلیل بسیار جامعی از این مقوله آگاهی دروغی جناب آلتوسر به دست میده که دوست نازنین ما دقیق به این مسئله اشاره کرد. این از یه مقاله خیلی مفصلی است جز کاراش که متاسفانه موجود بیشرمی در ایران این رو میدوزده به نام خودش چاپ میکنه که بعد من شنیدم که خانم دکتر صادقی حتی یه دفعه اینجا اشاره کرده بوده که یه کتاب بی‌نظیری در اومده که این کتاب رو بخونید و فلان. من پیشنهاد میکنم این کتاب رو حتما بگیرید بخونید، ولی با چیزی که من بهتون میگم که کجاهاش غلط و اونجاهایی رو نخونید و اون موجود بی‌شرم هم که دانشجوی خود من بود بشناسیدش. به هر حال جالب اینجاست که این مقاله بوده که قبل از اینکه این جانور متولد بشه تو ایران منتشر میشه، خبیصه اینکه متولد بشه. بعد این اولین بار که من از انگلستان آمده بودم ایران این رو در یه مجله به نام اندیشه که 3 شماره میشه منتشر نشد اونجا در 2 شماره شماره دوم و سومش دیدم که ترجمه بسیار زیبایی هم بود و خودم از این استفاده کردم چون داشتم این ترجمه میکردم برای انگلستان. وقتی این دارم دیدم که من خودم گوشتم کنار گفتم بعدا من از این استفاده میکنم. بعد اون 2 نفری هم که اینو ترجمه کردن زمان رسالا شاوز رزت هم بود با اسم مستعار اینو مجرد کرده بودم الف سین نمیدونم فلان به فران. بعد از اون شمد که این یه روزی که دانشه من باز خونه من گفتش که فلانی یک کتابی از آلتوسر در اومده نشر فلان اون رفیق بود. گفتم من فکر من اشتباه می‌کنم. گفت من خودم دیدم خریدم فلان اینا رو. گفتم که چطور؟ شما گفت من دیدم شما دیگه کار می‌کنید این کتاب رو. و هر دو جمعت که برای کتاب فردا خرید برای من آورد. و جالبه که همین جوان حالا اسمش نمیارم خود خودم نیست تشکیز میدید این که هفته 4 روز مزاحم من بود تو خونه و هفته 7 روزم تلفن به من میکرد این رفت گم شد اصلا پیداش که نشد که الان من 5 ساله ندیدم چی شده. و جالبی که خبری ازش ندارم و مرتبم توی شرق و نمیدونم روزنامه های شکلی سر قلم میرفت که وقتی که من در حلقه لوش دادم دیگه به جرات نمیکنه جایی هم محالهی بده. و علت بیشرمیش که من عرض میکنم اینه که این مطلبی که چاپ شده عیناً به همون صورت با تغییر برخی از لغات و واژگان به صورت خیلی مقلوط و احمقانه عوض میکنه. یه جا همچه یه پاراگراف اصلا غلط معمولا میبیسه که ایز گم بکنه و فلان که یکی از اونها مثلا اینه این جمله مارسه میگه هر کودکی میدانه این کودک بر دوشه اوزه هر بچهی میدانه بسی از این من به هر حال این کتاب یعنی این مقاله آلتوسر که یکی از کارهای بسیار بسیار چشمگیر این اندیشه در هست اصل اساسی دقیقاً کار علمی شد. توصیف میکنه که این ایدئولوژی چی کار میکنه، چی هست، نقشش چیه، و بعد برای اینکه به اون تبعات این قضیه توجه خواننده رو جلب بکنه و به خصوص اون کسایی که در عرصه سیاسی قدم میزنن، میاد یه چیزی بر اون اصل محوری خود مفهوم اضافه میکنه و اون دستگاه های ایدئولوژیک دولت. بنابراین اسم این مقاله هست Ideology and State Apparatus, Ideological State Apparatus، یعنی دستگاه های ایدئولوژیک دولت، که باز این جانور میاد اون دستگاه ها رو که دقیقاً برای اپراتوس باید گذاشته بشه، باید با ساز و برگ ترشون میگونیم تبدیلش میده. حالا این دستگاه ها 7 تا دستگاه، من اینجا نمی نیستم چون هم یک کار دیگه اینجا بکنم، ولی اشاره فقط بهش میکنم که آرتوسن میگه که از طریق دستگاه های ایدئولوژیک دولتی که دولت میتواند منافع طبقهی که این بازنماییش میکنه و عرض میشود که نمایندگیش میکنه برمیاره. من این رو بهتره که از این روی چیز بخونم که حالا بعدش من یه اشاره هم بین بکنم. من برای اولین بار توی ایران خواستم به این شخص کار بکنم و چون کارهایی که آرتوسن تا به حال کرده به قول خود فرنگی ها کارهای تماتیکه، یعنی تمهای مختلفی رو، تو هیچ کتابی از بی بسم الله شروع میشه تایتن نخط بشه، مجموعه کارهای آرتوسن به آدمای نظیر اون، مقاله مقاله، درس گفتار، سخنرانی و غیره است که اینا یا وسیله خودشون یا وسیله افرادی که با اینا آشنا هستن یا شاگردان جمع‌آوری میشه تحت یه عنوان کتاب میاد بیرون. مثلا مجموعه کارهای آرتوسر مثل خانش سرمایه، فورمارکس، از نوشمت که تاریخ و سیاست و از این قبیل، همه اینها مجموعه مقاله است. جالب اینجاست که من فکر کردم خب یکی از تمای اصلی این شخص چیزه، ایدئولوژی. بعد فکر کردم که برای اولین بار توی ایران من مجموعه آثار آلتوسر رو ترجمه کنم و درمیارم، ولی چون کارای این آدم به ویژه بسیار بسیار دشوار و خشکه، من احساس کردم همینجوری ترجمه اینها نظر من رو برنخواد. بعد اولین جلدی که من در نظر گرفتم اسمش هم گذاشتم علم و ایدئولوژی، که الان جلد چاپه، این عرض می شود که مجموعه مقاله هایی شد که آلتوسر درباره ایدئولوژی نوشته. برای جالب اینجاست که من در کتابخانه یه معمولا میرم کار میکنم و فلان، یه کتابی دیدم از یه انگلیسی که عنوان کتاب کلاوده 145 صفحه بیشتر نبود، این بود Essays on Ideology Louis Althusser، جستارهای یا مقالهای در ایدئولوژی از Louis Althusser. وقت کتاب رو من گرفتم دیدم این مجموعه 4 تا مقاله است، 3 تاش دقیقا در باره ایدئولوژیه، ارتباط مستقیم داره، یه مقاله که طولانی ترین مقاله این کتاب در 100 صفحه است، این پاسخی است که آلتوسر به یه مارکسیست هگلی انگلیسی میده به نام جان لوئیس که ارتباطی به ایدئولوژی نداره. 10 صفحه آخر اون مقاله اشارات به ایدئولوژی هست، این هم اون آقای انگلیسی چپونده تو این کتاب به عنوان مقاله. من دیدم که نه، این کتاب نمیشه ترجمه کرد و حتی این نوشته آرتوسر در ایدئولوژی نیست. من برای بار چندم تمام آثار آرتوسر رو دوباره خوندم حتی اونه که چاپ نشده بود تو اینترنت بود و برای من از خارج فرستادن. و جالب اینجاست که من از مجموعه آثار آلتوسر 20 مقاله در آوردم که اسپسیفیکلی بسیار مشخص در باری ایدولوژی همین را ترجمه کردم. ولی ترجمه اینها خیلی مشابه با اینکه من سعی میکنم که اونجوری در حقیقت یوبوسدی کلامی نداشته باشم و فلان، ولی به هر حال وقتی مطلب دشواری نمیشه دیگه شما خیلی سادش بکنید. من روی هر مقاله آلتوسر یه مقاله خودم نوشتم و پیشگفتاری که الان اینجاست در حدود 40 صفحه نوشتم، یه مقدمه‌ای در حدود 200 صفحه این کتاب نوشتم و سه تا پیوست و این کتاب که الان زیر چاپه حدود 800 صفحه شده. در این جلد اولی مجموعه 5 جلدی چون می‌دارم اگر در اومد اگر حوصله کردید بخشاشو بخونید. حالا این جناب آلتوسر وقتی در مورد ایدئولوژی صحبت می‌کنه میگه که این دستگاه‌های ایدئولوژیکه که دولت‌ها با استفاده از اون میتونن کاری که دلشون میخواد پیش بدن. حالا اینو من پیدا میکنم جوابتون میکنم ولی تمام سیف سن. اولین دستگاه ایدئولوژی دولت شاید تعجب بکنید خانواده است. یعنی والدین ایدئولوژی حاکم جامعه رو به بچهش تزریق میکنه. دوم اتحادیه‌های کارگری، سوم ادبیات و موسیقی، چهارم کلیسا و مسجد و قیود، پنجم ارتباطات شخصی بین افراد. در حال هفت دستگاه و میگه کار این دستگاه ها باز تولید روابط تولید در جامعه است. خیلی جالبه این خانم روزا لوکسمبورگ که آدم خیلی بدجسته بود و کشتنشم، این یه کتابی داره درباره این که طبقه کارگر بنا به شرایط زندگیش از اون شبکه انقلابی میشه و در مقابل حکومت در میاد. خیلی ساده جناب لنین با احترام تو دهنی خانم میزنه، میگه اصلا چنین چیزی نیست. حالا عرض میکنم چرا. خانم رو زنان میگه که کارگر وقتی اعتصاب میکنه برای اضافه دستمزد در مقابلش پلیس میبینه که از منافع کارفرما دفاع میکنه و اینو میگیره میزنه. پس این آگاهی رو به دست میاره که پلیس و حکومت مدافع منافع کسی است که این استثنا میکنه، بنابراین این میشه سیاسی و فلان. آره لنین که از قدم با احترام تو دهنش میزنه برای چی؟ میگه که کارگر حد اکثر آگاهی که به دست میاره آگاهی صنفیه نه آگاهی سیاسی، و آگاهی صنفی نمیتونه موجب برانگیختن این آدم بشه که استثمار شده به انقلاب. با اون کتاب معروفه چه باید کردشو می‌نویسه. البته بعدها بسیاری از آدم‌ها با استفاده از همون دیدگاه‌های لنین گفتن که اتفاقاً در جامعه سرمایه‌داری معمولاً تزریق ایدئولوژی به گونه‌ای کاراست که می‌تونه آدم‌ها رو برخلاف از می‌شود که دیدگاه‌هاشون، برخلاف تمایلاتشون به سوی بکشونه که نمیخوام و منافعشون در نیست. بنابراین اون چیزی که خیلی مهمی که ما بفهمیم که من خیلی خلاصه دارم میگم زبون ساده هم دارم عنوان میکنم به این معناست که اگر ما مارکسیسم رو به صورت علم بفهمیم اون وقت اینجوری یه قضاوت نمی کنیم که
ولی اون هم اجازه این رو رو بردارم
در نظام سرمایه‌داری عرض می‌شود که علمای اقتصاد ما که به قول خانم سارا کوفمان که یک کتابی داره به نام تاریخ ایدئولوژی یه مشتی ابله که فقط کار بازرگانی می‌کنن و اینا علم اقتصاد نمی‌دونن عرض می‌شود که میگن تولید 4 تا عامل داره لند لیبر کپیتال و انترپرنر زمین کار سرمایه و در حقیقت کسی که اینها رو با هم ادغام میکنه یا به معنای دیگه رئیس یا از نشابه که کارفرما با این 4 عامل اقتصادی که در تمام سوره اقتصادی هست این درست ببینید ما یه چیزی به عنوان برایند اینها داریم این طرف رنت ویج اینترست و پروفیت زمینی که کارخونه روش ساخته میشه این یه اجاره ای داره و این اجاره میره توش دمید کارگری که کار میکنه که این لیبرر در حقیقت کارگر میشه لیبرن کار این یه حقوقی میگیره که اون میشه دستمزد کپیتان که سرمایه است که به کار گرفته میشه در فرآیند تولید این یه چیزی بهش تعلق میگیره همون پولی که ما هم میذاریم توی بانک آقای احمدی نژاد میگه چیزشو کم کن اینترستشو کم بکن سودشو کمتر بده و فلان اینترست بهش میگه سود سود سرمایه این متعلق به اینه و این جنابی که این کار اداره میکنه برگانه رئیس یا حضوری های سوزی این پروفیت رو میگیره یعنی فایده اصلاست و اون سوزی فایده میگم اینا با اینترست در ایران در زبان فارسی در حقیقت مخلوط میکنن اون سوده و این در حقیقت اون فایده است اون پولی که از خرید و فروش به دست میاد خب این رو میگن بنیان در حقیقت تولید اجتماعی در یه جامعه حالا مارکس در آغاز همین جلد اول کپیتال یک اشاره جالبی داره در حقیقت بقیه این کتاب فقط توضیح همین میگه که اینا همه باید تفسیر بشه این کپیتال سرمایه از کجا اومده نمیش میگه augmentation of labor یعنی توده شدن کار اگر کاری نبود سرمایه بزنید پس اگر یه آدمی این سرمایه رو عرضه بکنه در کار بگه سودش مال من بزن کنید این همون چیزیست که ما نمیتونی قبول کنیم برای اینکه نتیجه کار مرده و زنده این شده اگه خود این مفهوم شد دوست را باشه لیبر که کار میکنه عرض میشم که یه وجی میده توی جامعه سرمایه داری و خب جامعه که ما میشناسیم معمولا میگن که در بازار کارگر میره با یه قرارداد مشخص که خودش هم راضیه یه حقوق بهش تعلق میگیره کار میکنه حالا اینه من زیر پاکش کنم
سبه
میاد پروسه تولید رو در جوامع انسانی به طور کلی از آغاز انگوش میذاره روش و میگه اصلا چجوری این مبادرات انجام شد، که اینو حتما همه شما لغت توی دوران دبستان و دبستان خوندید. اینو با فرمول نشون میده، میگه اولین دوره تولید در جامعه بشری و استفاده از اون اینجوری بوده. سی سی کامادیتی کامادیتی، یعنی مثلا یه گیوه ساز گیوه درست میکنه، چون وقت اضافی داشته به جای یه جفت گیوه برای خودش دو جفت درست میکنه، بعد از مدتی متوجه میشه مثلا قند نداره، یه گیوه رو میبره تو میدون شهر عرضه میکنه به کسی که قند اضافه داره، قند رو میگیره یه گیوه بهش میده. یعنی کالا در مقابل کالا معارضه میشه. حالا در حقیقت این شروع آغاز در حقیقت این بحث ماست، چون من نمیخواستم برم در حقیقت توی خود مارکس توجه میکنیم، ولی واقعیت این است که نمیشه اشاره به این نکرد اگر ما بخوایم برسیم به اونجایی که آلتوسر چرا این حرفا رو زده.
پس یه رو بگه این نقد آلتوسر به مارکس رو بیم،
بله چرا این نکرد رو بگم. بعد از میشود که همین که جامعه پیشرفت میکنه رفته رفته این هم شکلش تغییر میکنه، یعنی مثلا اون به جای دو جفت گیوه که ساخته بود مثلا ممکنه پنج جفت بسازه ترجمه میگونی و چهار تا اضافه باشه براش، در نتیجه اینم بره به راستی نفر که خمشگر داشته باشه گیرش نیاد و این مجبوره یه چیزی در قبال اون چهار تایی که اضافه داره بگیره که اون رو به مصرف برسونه برای دفعه بعد که میره چیزی بگیره. پس این میشه سی ام سی کامودیتی مانی کامودیتی. حالا این مانی که اون موقع نبوده مثلا از این شلای دریا و فلان که همه مثلا دوست داشتن قبولش داشتن میگرفتن، یا نمک میگرفتن یکی از این قبیل بازون کنید و اون نگه میداشته وقتی میرفته از دوم بازار اونه میداده یه چیزی میگرفته. بعد در همین پیشرفت و کاملا این تکامل در حقیقت نظام دادوسته تر این تغییر میشه به این M C M، یعنی با پول طرف شروع میکنه کالا میسازه بعد پول به دست میاد خرید فروش. آقایون اقتصاددانا از جمله رفیق خود من آقای غنی نژاد هنوز معتقده که اینجوری قضیه، در حالی که مارکس میگه که این ابلهانه ترین فرمیست که لاغت خودش رو ما عرضه میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا بنده 1000 تومن پول میذارم، کلی زحمت میکشم، یه دفتر درست میکنم، دفتر میفروشم، همون مقدار پول دستم میاد. از معنی پس برای اینکه این ادامه پیدا کنه تداوم این ضرورتی ایجاد میکنه که این ام دوم بیشتر از ام اول باشه. میگه ام سی ام زمان یعنی چی؟ یعنی که شما وقتی پول میذارید، سرمایه میذارید، کارو تولید میکنید، اون چیزی که به دستتون میاد امزگانه که بیشتر از ام اولی از پول اولی. و اما آقایون اقتصاددانان میگن که این از طریق معامله انجام میگیره، سود دست میگیره. مارکس باز که وقتی مثل من بوده ولی بیا میگفته این خیلی حرف احمقانه ای. چرا؟ برای این که اگر یه نفر سود ببره ضرورتاً یکی دیگه ضرر میکنه. پس اون چیزی که ما به عنوان ثروت ملی به حساب میاریم اون نتیجه سود حاصل از معامله نیست، از اینه لیبر یه کالاست، یعنی نیروی کار یه انسان. این نیروی کار در بازار فروش میده. مثلا میگن کارگر بیاد 500 تومان بگیره 8 ساعت تنبسه، این 8 ساعت الان هست 18 ساعت 16 ساعت فلان داره، این اوایل دوره شکوفایی نظام سرمایه‌ای از کارگر کار میشه، میاد تو کارخونه کار میکنه،
محاسبه ریاضی که انجام میدیم که من نمیرم توی اون دقیقا نشون میده کارگر در دو ساعت اول کارش معادل 500 تومن شروع میگیره ارزش کنه، ولی 16 ساعت بعد بیگاری میکنه و اون ارزش که تولید میشه تو جیب سرمایه داره. و این رو مارس بهش میگه ارزش افزوده، یعنی تنها عامل چهارگانه که من آوردم کاری که ارزش افزوده تولید میکنه ارزشی بیش از ارزش خودش. شاید یه ماشین بخرید بافندگی بذارید تو کارخونه، این بعد از یه سال از بین میره، ولی یکی بخرید با یه پولی یا شاید بیشتر یا همسان اون بخرید سر جاش، ولی کارگر که تمام وجودش رو میذاره توی کار جایگزین نده جز بچه خودش و اون چیزی که تولید میکنه در نتیجه میاد به دست اون کسی میرسه که اون ابزار تولید رو در اختیار داره، مالکیت خصوصی. حالا نکته ای که خیلی اینجا مهمه که ما بفهمیم اینه که آقای آرتوسن میگه که اگر ما مارکسیسم رو همین چیزا بدونیم، زیرساخت و روساخت و عرض میشود که حکومت و غیره و فلان، ما نمیتونیم به این پرسش های سوزنده که الان جامعه بشری باهاش مواجهه راه پیدا بکنیم. ضرورتاً باید ما جور دیگه ای ایشون گفت سیمتوماتیک ریدینگ، یعنی خانش نشانگر، خانش درد نشان، یعنی وقتی ما کپیتال میخونیم باید به عمق مطلب فرو بریم و اون چیزی نیست که باز هم تو ایشون اشاره کردن مارکسیسم هگلی بتونه پاسخ بده. یک چیزی که در به صلاح آثار اکثر این مارکسیست های امروز مطرحه این داستان الینیشنه، از خود بیگانگی. این از خود بیگانگی در حقیقت چیزی که مارکس در دوران جوانیش بهش رسید، به این معنا که گفت در ارتباطات در حقیقت تولیدی انسان ها وارد یک به صلاح رابطه میشن که این رابطه اینها رو از خودشون و از کارشون بیگانه میکنه. به چه معنا؟ مارکس معتقده، از دیگران گرفته ایران مال خودش باشه، میگه کار در حقیقت عامل حیات انسانه، یعنی انسان با کار انسان میشه. خب اگر در شرایط انسانی این نیروی کار رو به کار بندازه he realizes himself، خودش رو درک میکنه، خودشو متحقق میکنه، ولی اگر شرایط غیر انسانی کار بکنه خودش رو در حقیقت میبازه. در همین یه جمله معروفی داره میگه که کارگر وقتی در کارخونه کار میکنه doesn't feel at home، یعنی راحت نیست. When he is outside the factory he feels at home، وقتی کار نمیکنه راحته. در نتیجه برخلاف دوران گذشته که یه سنگتراش وقتی سنگ رو میتراشید از نتیجه کار خودش زحمت خودش لذت میبرد، کارگر امروز در کارخونه مطلقا لذت نمیبره بلکه شکنجه میشه. و به همین دلیله که میگه اون کار بیگانه است و کارگرم نسبت به کاری که عرضه میکنه بیگانه میشه. یه مثال ساده بزنیم، یه کارگری تو کارخونه کار میکنه، کارخونه یه کفش سازه، کفش که تولید میکنه برای پوشیدن دیگه، ولی این در جامعه سرمایه‌داری مارکس میگه که ما دو مقوله داریم، یکی یوز ولیو یکی اکسچنج ولیو، یعنی ارزش مبادله و ارزش مصرف. کفش که تولید میشه میاد به عنوان کالا تو بازار برای مبادله، کارگری که اینو تولید کرده باید پول داشته باشه اینو بخره، اگر پول نداشته باشه باید پاوران را بده. خیلی جالب، ما میبینیم یه عده زیادی کار میکنن تولید میکنن و خودشون گرسنن، خودشون از نتیجه دسترنج خودشون استفاده نمیبرن و اون چیزیست که میگم خب یه جامعه انسانی اگر اینجوری باشه پس اینجوری خواهد شد. آیا آرتوسن ایراد میگیره؟ یه نظر رو رفتن طبقه‌ای که انقلاب میکنه ضرورتاً نباید بدبخت‌ترین، فقیرترین، ابله‌ترین، عقب افتاده‌ترین باشه. آدمی که بفهمه که این مناسبات مناسبات غیر انسانیه، نتیجتاً از اون میتونه استفاده بکنه برای برخوردش با نظام بقیه‌اش. در نتیجه آلتوسر هر گونه خانشی رو که به گونه ای انسان رو به عنوانشون گفت سوژه اصلی قرار میده نفی میکنه. چون اینجا البته من یک تیکه رو ضرورتا باید براتون بگم، چون این اصل اساسی در این تفکر کنه آلتوسره. ایشون وقتی مخالفت میکنه با این به قول خودشون مفاهیم هگلی، میگه که اون چیزی که در حقیقت اینا میگن این یه اندیشه ضد مارکسیستی است، به این معنا که برای قوام و دوام یافتن اون مناسبات موجود در جامعه انسانی امروز به کار گرفته میشه، در حالی که اگر ما به شکل دیگه با این برخورد بکنیم نوع دیگه‌ای مفهوم تازه‌ای به دست میاریم که اون مفهوم تازه میتونه عامل حرکت ما باشه برای تغییر بنیادی جامعه بشه. حالا ایشون در یه کتاب مدرم میخوام مقاله مفصلی که در پاسخ همون شخصی که من گفتم جان لوئیس عرض میشود که مینویسه، چون جان لوئیس خودش آدم خیلی برجسته یه، این یه دفعه در لندن آلتوسر یه سخنرانی داشته که به دفعه حزب کمونیست میره اونجا، بعد اون آقای جان لوئیس هم اونجا بوده و ایشون به شدت حمله میکنه بهش و بعد یه نامهی برای ایشون مینویسه و آلتوسر رو به عنوان بیمار قلمداد میکنه، میگه آلتوسر کیس، یعنی مریضه در حیرت. بعد ایشون پاسخ میده که پاسخی که مثلا جهان تکون کرد، میگه اصلا تو مفهوم نفهمی. حالا این چهار تا به اصطلاح مورد رو از نوشته اون آقا میگیره که البته بعد اون آقای جان لوئیس یک کتابی مینویسه به نام مارکسیسم آف مارکس، مارکسیسم مارکس، که در این کتاب در حقیقت پاسخ به این آلتوسر میده و آلتوسر قضیه رو دیگه پشت گوش میندازه. در حال این یکی از مقوله هایی که در حقیقت آلتوسر بهش اشاره میکنه که همین جناب جان لوئیس مدعیه، که خیلی ها به خصوص حزب توده تو ایران میگفت که انسان سازنده تاریخه. ایشون میگه که این یه تز مارکسیستی نیست. تو همین چهار موردی که الان ما متضمنت میتونم پیدا بکنم، میگه که این انسان نیست که تاریخ رو میسازه، این انسان ها هستن که تاریخ رو میسازن. یعنی چی؟ یعنی انسان خیلی ساده تحت تأثیر همون شرایطی قرار میگیره که درش قرار داره. انسان همیشه میتونه یه زائده از اون چرخی باشه که توش افتاده، ولی اگر این رو شما طبقه اجتماعی به حساب بیارید، یعنی انسان‌ها، توده‌ها، اون به این صورت از میشود که شخصیتش مشخص نمیشه. یعنی توده‌ها در همرأی با هم میتونن چیز دیگه برخلاف اون چیزی که اونا رو محفور کرده از خودشون بروز بدن. یا مفهوم استعلا که ترافرازندگی حالا بهش میگن، تعالی بهش میگن غیر و فلان، اون میگه که انسانی که در نظام سرمایه‌داری زندگی می‌کنه آقا جان لوئیس با استعلا بخشیدن به اندیشه‌اش به جایی میرسه که اون قبول نمی‌کنه، در حالی که آلتوسر میگه که این استعلا بخشیدن متقابل معنی نیستش که اون چهارچوب رها بکنه، همون چارچوبی که ایدئولوژی تو ذهنش کاشته همون استعلا میده. و چه در دیگه الان من فکر میکنم که چون جنابم در حقیقت وقتشون زیقه، من موضوع رو اینجا با یکی دو تا جمله دیگه ببندم و اگر دوستان مایل باشن، نمیدونم مثلا با استفاده از همین مکان یا جاهای دیگه، ما این بحث رو ادامه بدیم و ضمناً من یه مقدار در مورد همین کتاب هم که زیر چاپ هست در مورد این با شما صحبت بکنم و عرض میشم که اون چیزی که در حقیقت آلتوسر به عنوان یه قول اندیشه در حقیقت بشر در قرن 20-21 معرفی شد و کاری که کرد کار بی نظیری بود و به همین دلیل کارش هم به دیوانگی رسید که ما میدونید زنش رو بعد از 30 سال کشت و از اونجا اومد که 10 سال آخر هم داشتم توی تیمارستان بود و همونجا هم فوت کرد، ولی اینا متعاقب معنای نکات ضعف بسیاری آدم بزرگی نیست که همونجا در مورد خود مارس هم این چیزا صادقه، ولی واقعیت این است که این آدم در حقیقت برای اولین بار خواست نشون بده که اگر ما مارکسیسم به عنوان یه علم زنده به حساب بیاریم، از می شود که و این علم ضرورتاً کارش به جایی خواهد رسید که نمیتونه جامعه سرمایه‌داری رو با شکل استثماریش بر بتابه و تحمل بکنه، خواه ناخواه این علمشاهی که به جایی خواهد رسید که باید برش بیندازه. یه نکته خیلی اساسی که در خیلی از صحبت‌های که این جا توی محافل روشنفکری ما میشه میگن که ما با نقد دیدگاهی میتونی یه تغییری مثلا ایجاد بکنیم، در حالی که این شاید زیباترین نقدی که برای نقد مارکس مثلا آورده اینه، میگه نقد برای اصلاح و رفورم نیست، نقد برای براندازیه. ما نقد میکنیم که اون چیزی که موجب نقد شده اون رو اعتلاء ببخشیم و با اون شرایطی که نقد رو به وجود میاره از بین ببریمش و چیزی جایگزینش بکنیم با اون. بنابراین خیلی ساده با این جمله من شما میتونید نظر منو در مورد مکتب فرانکفورت که خود من خیلی علاقه من بهش بودم بدونید که مکتب فرانکفورت در یه حدی مکتب اصلاح طلب غیر مارکسیستی است، همیشه هم بوده، از بد و خلقتش هم بوده تا پایانش. حالا من اینجا دو شماره از این مجله فلسفی نو آوردم که یه مقاله کوتاهی تو این هست، اگر فرصت باشه اگه ایشون اجازه بده من براتون میخونم. این مجله مال بچه های دانشجویان از میشود که دانشجوی علم تمام کنند، اینطور که البته میگن و گفتن ظاهرا زیر نظر من این مجله در میاد و در هر شماره هم 5 شماره حالا در اومده و شماره 6 هم احتمالا اواخر همین مهر در خواهد اومد چون آماده است و تو هر شماره هم چند تا مقاله از من هست. اولین مقاله این مجله این شماره اولشه چیستی و چرایی فلسفه است که من توصیه میکنم به شما حتما اینو بخونید و سایت منم که حتما میدونید، اینا همش هم تو سایت من هست. از میشمد که مقاله دوم که توی این مجله من نوشتم خیلی هم کوتاهه، اسمش هست کاشف قاره تاریخ، که این مقاله از میشمد که من برای اولین بار مارکس رو از دیدگاه آلتوسر به ایرانی ها معرفی کردم. اتمید من اینو پنج دقیقه
فکر کنم. وقت خیلی از مخاطبای ما خانم هستم. معمولا تو ایران
بله میدونم.
اجازه نمیدن چیز بشه اینو بحث
میشه. حالا این عبد میگم یه
چیزی پرسش پاسخ بهشون اشاره کنیم.
این در حقیقت میگم تو سایت منم هست، اگر برید بتونید بگیرید رو توجه میکنید. ولی من چون من بحث به اینجا رسید بعدم نمیاد که این رو بخونم که در حقیقت در تایید این گفتار باشه.
حالا اینو میذید اگه ممکنه گفتم بذاریم برید.
خیلی خوب
حاضر تو گفتم من وقت بودم به دوستان
ببخشید. حال مجله اینه فلسفه نو و یه سایت بزرگی هم هست به نام فلسفه نو که سایت خود من هم هست از اون شما که و همه نوشته های من و کتابام توی این سایته، در نتیجه میتونید به این دسترسی پیدا کنید. در اینجا در حقیقت من خواستم بگم که بعد از کشف این قاره بود که مارکسیسم یه شکلی به خودش گرفت که با شکل پیشینش که مارکسیسم از اون شبد که ارتودکس متافیزیکی باشه متفاوت شد و این مارکسیسمه که میتونه عامل براندازی نظام بهره‌کش سرمایه‌داری باشه، مشروط و منوط به این که این دانش فرا گرفته بشه و بهش عمل بشه با اون خانش نشانگری که ایشون هم بهش اشاره کرد. حالا من در خدمت شما هستم اگه پرسشی هست بفرمایید.
من خودم اگه
من ممنونم از این مددی بحثی که ارائه کردم. بدترین توجیه رو آوردم که این مددی بحثش رو تمام کنه، اینو بهانه خانم‌ها رو آوردم. این وقت دیگر من این باور ندارم. به هر حال این مددی سعی کرد بحث رو جمع جور کنه به این شکلی. داخل دو تا سفر نقدای آلتوسر به مارکسیسم سنتی رو مطرح کرد، نقدی که به در واقع از منظر اهمیتی که به جایگاه ایدئولوژی میداد آلتوسر، بحثی که در خصوص سوژه مطرح کردن، بحثی هم که در نهایت در باب جایگاه انسان ها و نه انسان مطرح کردن. کیفای مددی که من میدونم که ایشون چقدر تلاش علمی کرده تو این سالها، هم کتاب ایشون، حالا من تو کتابخونه شخصیم دارم، هم اینجا پیداست و همین که
کیف من مرگویای
همین که درش کرد
برای امروز
فرم صحبت کردنشون، چون من معلم هستم میدونم به شکل معلموار دوست داشت از اون بنیان‌ها شروع کنه و یه جوری ما را هدایت کنه که به بحث‌هاشو در واقع نظاممند تر کنه. به واقع یکی از بدترین کارها اینه که سیر ذهنی یه متفکر رو من اینتراپت کنم که مثلا حالا فقط می‌خوام یه جلسه رو مدیریت کنم. این کار زشتی، کار درستی نیست و من مجبور شدم بخاطر وقت این کارو بکنم. اگر دوست داشتم این مددی همچنان حرف بزنم، ما کاش وقت داشتیم همینجوری می‌نشستیم و گوش می‌دادیم.
تو من نتیجه این بود که ممنون تا فردا تو طول بکشم
ایراد درش بازم تو یادگیری این کار ممکنه. اگه ممکنه دوستان اگه سوالی دارن بپرسن. من خودم میتونستم یه جز با یه نقد شروع کنم ولی من اصولا اداره کننده این جلسه هم دیگه قرار نیست من حرف بزنم. اگه ممکنه دوستان شروع کنن بحث کنن، با این مددی سوالی هست نکته‌ای هست تر کنن، با این مددی هم نکته‌ها چه به شکل علایی در به شکل جدلی تر کنن، یه پویایی بیشتری به بحث بپردازن. کسی هست سوال
کنه؟ یعنی هیچ چیزی ذهن دوستان رو قلقلک نمیده که بپرسن؟ استاد بفهمید
در اصل آلتوسر پروسه
براسی ممکن بریم اون طرف
من متاسفانه پاسخ رو نخواهم شنید. پروسه پول کالا پول، یعنی پول بیشتر که استحصال میشه به کالای دوم که کالای اول نیست خرد میشه و این چرخه رو ادامه میده. به نظر میاد این فرایند در واقع همون مارکسیسم ارتودکسه نه سالتوسه پیرامونه. اگر میخوانه البته من متاسفانه پاسخ رو نخواهم شد.
من گفتم که من میخوام از اول بگم که مارکس چی گفته که بعد آلتوسر ردش کرده. فرض میکنید
این مجال رو من گفتم نداد.
بله
بله اصلا چنان دلکش و شیوا بود که
آیش بودم
شما از بنیانی تعریف کلاس فشرده موضوع
آیش بودم
این موضوع ادامه چرخه
بزنه دقیقا همین مثلا نقد بکنم
دیگه کالای جدید
بله
منتشر میشه، یعنی کالای اول دیگه کالای دوم نیست و این قوام و دوام میده به مناسبات سرمایه‌داری.
خیلی متشکرم که شما با دقت به این مسئله توجه کردید.
متاسفانه ما ممکنه
شما شاید نمیدید تو.
من متاسفانه فقط منتظر زنگ دیم و دوست دیگری منتظر بندن. اگر امکان باشه ما مقارس شما رو تو مجالس دیگر تعریف کنیم. چه گونه رو به من بفرمایید من مرخص شدیم.
ما باشیم برای مجالس دیگر نوایی رو بنایید.
ارزش داشت دختار شما. خیلی پشورده بود.
هیچ دوستان بحثی ندارن؟
آیدی تو یه بحثی این تلاش رو اشاره نشد در دول با بحث آدوسه خیلی حالا به تعبیر آنها خود ایشون یا دیگران یا مفسرین و شاردین بحث آنها خیلی ساینس رو توی بحث آدوسه خیلی مطرح میکنن که آنها خیلی ساینتیف به مسائل و قضایا سعی کرده که برسه. حالا تبدیل ایدئولوژی نشده و واقعیت که هم داره من جایی ندیدم. حالا شاید حضرتالی بیدید یا کتابای آینده شما بخونیم این که جایی صحبتیشون در کتاب پر مثلا بحثای روش شناسی علوم اجتماعی یا روش شناسی مورد نظر خودشون در فهم امر اجتماعی بحثی چیزی دارن یا نه؟ روش‌شناسی مورد نظر ایشون در علوم اجتماعی چیه؟
از اون شبه که اون دوست نازنین من در آغاز سخنش اشاره‌ای کرد به نکته‌ای که کاملاً با دیدگاه آلتوسر از اون شبه که نمیم از چه لغتی جسفت مخالفه یا ضد اونه یا عکس اونه و فلان، و اون مارکسیسم ساختارگرا بود که ایشون با تأکید در مورد آلتوسر به کار برد، در حالی که آلتوسر نه تنها اینو رد میکنه بلکه اهانت به خودش دوستانش و مکتب آلتوسر نزد میده که ما ساختارگرا نبودیم و نیستیم. پس این در حقیقت یه اشتباهی است که عده زیادی که آلتوسر رو خوندن فکر میکنن که ایشون اینجوری. حالا من در حقیقت یه اشاره کوتاهی از زبان خود آلتوسر به این نکته میکنم که این در حقیقت همون روشی است که شما مورد اشارتون هست. ساختارگرایی از بطن مسائل نظری، این در حقیقت اون پیشگفتاری است که من برای حساب نوشتم خودم، در کارهای عملیشان با آن روبرو بودن زاده شد. در زبان شناسی توسط فردیناند سوسور و در انسان شناسی توسط بواس و لوئیس راس، مارکس در آثار خود از ترکیب عناصری در ساختار شیوه تولید سخن میگوید، ولی این ترکیب و تجمیع رسمی نیست. این آلتوسر میگه مارکسیسم ساختارگرایی نیست. ساختارگرایی نیست زیرا دو نکته اساسی رو آلتوسر اشاره میکنه. ساختارگرایی نیست زیرا برتری و توفق فرایند را بر ساختار تأکید می کند و نیز برتری و اولویت تضاد را بر فرایند. بنابراین با این دو مقوله نمی تونه ساختارگرا باشه، ولی اینها از فلسفه علم کنگلیوم و اون آقای باشلار و دیگران و کوریه استفاده کردن که نشون بدن مارکس اندیشش به نوعی روی ساختارها تأکید گذاشته، ولی نه اینکه اون چیزی که به عنوان علم مارکسیسم برآمده از اون ساختارگراست. و حتی اصلا خیلی اهانت‌آمیز رفتار میکنن با ساختارگران فلان در جای دیگه است که الان من دم دستم نیست. تازه بفرمایید، ولی چیز خیلی مهمتر اینکه درست دقت کنید، علم مارکسیسم، اینا گفتار خود آلتوسر، علم مارکسیسم علمی انقلابی است. صرفاً علمی نیست که انقلابیان برای انقلاب کردن به کارش گیرند، بلکه علمی است که آن را به کارش می‌گیرند زیرا دانشی است استوار بر پایه مواضع نظری طبقه انقلابی. و در پایان مقال با تأکید می‌نویسد ما هرگز ساختارگرا نبودیم. ببینید
اینها در حقیقت متوجه اون اشتباهات شدن. من اتفاقا در همین دنباله این یه اشاره کردم به کلاس‌های خودم، چون چند سال پیش از من دعوت شد در دانشگاه تهران که کلاس بذارم در باره آلتوسر، و من برای 12 جلسه مطلب نوشتم و شروع کردم، از بعد از 5 جلسه تمام آب و برق و فلان قطع کردن و خلاصه موضوع منتفی شد. بعد از این شمد که اونجا مرتب هر هفته برای کلاس‌های من شرق، چون من از همکاران خود شرقم هستم، می نوشتن که کلاس آقای فلانی در دانشگاه فلان ساعت فلان و فلان و آگهی کرد. من مرتب تلفن می کردم که آقا این کلاس من مارکسیسم ساختارگرای آلتوسر نیست، اینو ننویسید. تا برای تا اون آخرین روزی هم که ما دیگه نرفتیم اونجا اینو نوشتم. فقط این اشتباهی در مورد آلتوسر شده و می شود هنوز، ولی این عدم واقعا آشنایی با اندیشه به اصطلاح اساسی آلتوسر و همکارانش. و بسیاری از کسایی که در حقیقت با آلتوسر همکار بودن بعد ها میدونید تقریبا جدا شدن، تو دیگه چند خیلی که باقی مدن. و یعنی برتابیدن این اندیشه برای عده‌ای دخل دشوار بود، حالا اسم میخوام بیارم، ولی اونهایی که باهاش موندن دقیقا متوجه شدن که تنها از این طریقه که میشه مبارزه سیاسی رو در جامعه سرمایه‌داری سامان داد برای براندازی نظام بهجش. حتی زمان مطالب زیادی آورده بودم و تهیه کرده بودم که بهش اشاره کنم که متاسفانه نشد. حالا اگر سوال دیگه هست دوستان بفرمایید.
جواب یه فهمه یا من اشتماع یا من توجه نشدم برای باز با توجه این گذاره این که از اتاقی دوباره ترکتیم این سوال ریسی هستم که اگر کسی سوالی نداره این جواب شما منتقلید که آلتوسر میگه من ساختاری نیستم، حالا درست چون یا میگه یا نمیدونم کنیم. پس این جواب اگر ساختار گرای یا ساختاری نیست با توجه به اضافه کردن رو بحث ایدئولوژی و دولت به بحث های مارکس به نوعی واحد تحلیلش چیه؟ بس ساختار هم که نیست، های طبقه هست، اگر طبقه نیست پس اگه طبقه هست که خب کار اضافهش چیه بوده با اضافه کردن اون دوتا مهمه واحد تحلیل بعدی ساختاری پس چی میتونه؟
اجازه بدید من اتفاقا فکر من با همون دو مقوله‌ای که خود آلتوسر اشاره میکنه که فرایند رو بر فلان چیز برتر میدونه و اون یکی رو بر اون یکی ترجمه میکنید، دقیقا میگه که با توجه به این نکات ما نمیتوانیم ساختارگرا باشیم. ترجمه کنید مثل اینو متوجه نشدید؟
نه من حالا.
حالا حالا بعد اجازه بدید من اون تیکه که باهم می‌خواستم که ایشون در پاسخ آقای جان
ملی شد چون نتونید پاسخش بدید، چون آقای فرهادی داره با یک کلمه واحد تحلیل مکتب پوزیتیویسم حرف میزنه.
خب حالا مهم نیست
توی تحقیقات علوم اجتماعی هم واحد تحلیلی تعریف خاص داره، من حالا که استاد جام شناس ایشون هم میدونم چی داره میگه. واحد تحلیل از همون ساختاره،
همون
ساختار، نه. چون یه ساختار یا کنش یا فرهنگی، اینجا در واقع فرهنگی همون ایدئولوژی به شکل ساختاری، اون کار تو تحقیقات اجتماعی است. ببین این بحث از این مددی درخواست کرد، اون از دکتر طالبا بپرس.
این چهار مثلا تیکه رو حالا در پاسخ ایشون هم میتونه باشه، من اینجا درآوردم که آلتوسر در پاسخ به اون آقای جان لوئیس که به چهار اصل اساسی
مهدی اگه اجازه بدیم باز سوال بپرسن شما از بس چیز نشین اگه کسی به وقت دوستان حسام جان حرفی نداری؟
جان چرا من اول اینکه خوش آمدن دوستان استفاده کنیم از بحثشون، اما یه نقد کلی به روند جلسه دادم تشکیک میکنم مثلا در واقع حق و مطلب به هیچ وجه من میفهمم سوال ناقص خودم مثلا حق مطلب آدم نشد در واقع اونجایی که بحث میبورد در واقع خودت متمرکز مطرح میشد در واقع خیلی بود در واقع ازش خبور شده و اصرف به سمتوزه های دیگه ای که اصلا فکر میکنم مجال بحثش اینجا میکنم در واقع جان مددی اول یه بحث رو بعد مطرح نکردن که مارکسیسم چه نیست، که اومانیزم نیست، که اکونومیزم نیست و هیستوریسیزم نیست. خب اینو میشد ادامه داد، اینو قشنگ به صورت مشخص و متشابه توضیح داد که اگر اکونومیز نیست به چه معنا اکونومیز نیست، اگر تاریخ باوری نیست به چه معنا، و اگر اومانیسم نیست به چه معنا. بعد اون موقع میشه متناسب با اون تایتلی که ما برای بحث ما انتخاب کردیم که فلسفه سمسوی دیگه که به نظر من اصلا لزومی نداره که بره اون بحثا که اساسا هر دو مطلب اساسا ادا نشد. نکته بعد اینه که حالا تو سر خیلی اینجا ازش به یک شعر در واقع تبدیل شد به یک قهرمان فلسفی که مثلا یک بار برای همیشه جواب همه مسائل مارکسیسم رو داده. تو گویی که امروز هم پارادایم حاکم چه در روی مارکسیسم چه در روی سنت‌گرایی در واقع چپگرایی قبل حالا تو سر در واقع تو سر هممون میدونیم در واقع الان دیگه کمتر کسی که اساسا پیدا بشه خودش آلتوسریان بود. نقدی که به خود پروژه آلتوسر وارد شده از جانب خود آلتوسری‌های قدیم، از شاگرداش بگیر از خود در واقع رانسیه گرفته، بالیوار گرفته تا دیگران که کار به جایی کشیده که در واقع یکی از شاگردانش که همه من میشنسیم بسیارت مشخص هم بالیوار وقت میشنه که آلتوسر باید یه جوری خفه خون میدونید و همون مقاله خفش آلتوسر به نظر من با نمیشه بحث کرد که این خفشی ها دیگه من خوشم نیستم، این که نقضای خیلی جدی به کل این پروژه وارده که اساسا اونم مطرح نشد. و بعد جناب مدری کل بحث رو به اینکه مارکسیسم علم است خلاصه کردن و این خود این علم معلوم نشد یعنی چی مارکسیسم علم است. مارکسیسم کل قرن بیستم مارکسیسم ادعا کرد که علمه و آخر کسی نفهمید این علمه یعنی چی. با این علم بودن و این تفاوت علم و ایدئولوژی که با خود در واقع آلتوسر شروع میشه و اساسا در واقع کل بحران مارکسیسم آلتوسری اصلا یکی تفکیکه اصلا معلوم نیست یعنی چی. صرفا یک خود این ادعای علمی بودن مارکسیسم خود یک ادعای است از اساس ایدئولوژی. اینا به نظر من پرابلم جدی است. پرابلم است که به هر حال من به عنوان مخاطب وقتی میام توی چنین جلسه بشینم انتظار دارم که اینها بحث بشه خیلی به صورت مشخص موردی در واقع و تعریف بشه. حالا حرف دیگه هم هست که محتوایی تر ولی خب ازش میگذرم. حالا اگر هر یک از دو عزیز جوابی دارن من خوشحال میشم.
اگه جوابی هست اگه نه که من
نه جواب که هست. من قبلا دیدم که یه مقدار متأسفم از اینکه دوستان با دقت لازم به سخن توجه نمی کنن و بعد پرسش که مطرح می کنن دقیقا جوابش در خودش هست. اولا اینجا فرصتی نبود این داستان میگم 800 صفحه کتابه که من زیر چاپ دارم و 12 جلسه سخنرانی دانشگاهیه و عرض می شود که به این مسائل پرداخته شده در این 40 دقیقه 45 دقیقه یک ساعت نمیشه اینا رو گفت. و اما این که آلتوسر میگه مارکسیسم علم و ایدئولوژی نیست، این رو آلتوسر در حقیقت اشاره میکنه اولین بار لنین گفت. لنین در اون مقاله معروفش سه خاصگاه مارکسیسم به این مسئله اشاره میکنه که این تفسیر خیلی مفصل روی اون میگذاره. بعد برای اینکه برسه به اینکه چرا آثار مارکس در دوره‌های مختلف اشکال مختلفی به خودش گرفت، آثار مارکس رو دوره‌بندی میکنه. من این دوره‌بندی رو به طور خیلی خیلی به اصطلاح مختصر و شاید ناروشن که از خود کارهای آلتوسر در اومده میگم و بعد یه تفسیر خیلی کوتاهی گوش میذارم. ایشون میگه مارکس از 1840 حتی خیلی پیشتر از این مارکس می نوشت، از 1840 تا 44 میگه آثار اولیه، 1845 آثار دوره گسست، 1845 تا 57 آثار دوره گذار همون اپیستمولوژیکال بریک که ایشون گفت و 1857 تا 1883 آثار دوری بود. یه نکته‌ای که باز اینجا فرصت نمی‌تونم اشاره بهش بکنم این است که انگلز، مذاره میخوام، آلتوسر در این دوره بندی و بحثایی که پیرامون این قضیه میکنه میگه که هر علمی پیشا تاریخی خودش رو به وجود میاره و پیشا تاریخی ایدولوژیه. وقتی به علم میرسه ایدولوژی میذاره کنار. تا رسیدن به دوره بلوغ و اون ابسولوت راپچر که اسمش رو آلتوسر میذاره، یعنی گسست قطعی که جلد اول کپیتال آغاز اونه، میگه آثار مارکس آثار پیشا تاریخی خودش بوده، جدات علمش بوده. و این پیشا تاریخ، حالا اگر یه نفر اینو نفهمه اون دیگه مشکل خودشه، باید بره مطالعه کنه، توجه میکنه که بگه او پیشا تاریخی یعنی چی، علمیست و حرف یا فلان. ولی اینا بحثای علمیست که بسیاری از مقالات خود من میشهر نوشتم که اینجا هم من آوردم، شما میشه بهش مراجعه کنید و اونجا رو بخونید. همینا توضیح داده شده. در نتیجه آلتوسر معتقده که قاره تاریخ پیش از مارکس انباشته بود از ایدولوژی‌های مختلف جامعه شناسی، فلسفه، نمیتونم سیاست و و و فلان، توجه میکنید که مارکس اومد این رو خالی کرد و علم تاریخ رو از دلش درآورد و به همین دلیل به اون نتیجه رسید که خیلی مهمه، که گفت تاریخ زندگی بشر در دوره‌بندی‌های مشخصش یه مرحله رو میگذرونه به مرحله بعدی میرسه. این اولین بار مارکس گفت دوران بردهداری به فئودالیسم میرسه، فئودالیسم به از نشبت که سرمایه‌داری میرسه و سرمایه‌داری به سوسیالیسم میرسه و نهایتاً به کمونیسم. حالا این دوره‌بندی علمیه و ثابت شده، یعنی الان شما نمیتونید یه جا که یه اختلافی، یه تظاهراتی، نمیدونم یه فلانی که بیرون میاد، بگید که میخواد برگرده مثلا به دوران فئودالیته. قاعدتا البته اینجا شاید واقعا برای اولین بار من اینو میگم چون تو سر کلاسام اغلب گفتم، شاید خیلی‌ها نمی‌دونن. از وقتی شما راجع به انقلاب صحبت می‌کنید، چون می‌دونید هیچ انقلابی ضرورتاً پیش‌رونده نیست. ما سنو از این تحلیل خود منه و این به اصطلاح بررسی‌هایی که من خودم کردم، ما سنو انقلاب داریم: انقلاب پیش‌رونده پروگرسیو رولوشن، انقلاب برای حفظ شرایط موجود رولوشن فور دی استیتس کو، و انقلاب بازگشتی یعنی بازگشت به گذشته. حالا اگر نظر لنین رو در مثلا بفهمیم، ما برای هر جنبش اجتماعی که منجر به انقلاب میشه و نه به مثلا تغییر بنیادی جامعه، ما ضرورتا به دو عامل نیاز داریم: عامل عینی objective factor و عامل ذهنی subjective factor. که این عامل عینی یعنی مردم نخوان یه حکومتی رو، و عامل ذهنی چیزی پس ذهنشون باشه که مثلا جایگزینی این رو کنه.
من یه اجازه میتونم هم از شما هم از شما بگیرم. عرض شود که اولا من با نکته ای که شما فرمودید کاملا موافقم، نکته اتفاقا بسیار دقیقه. و یه توضیح هم اضافه بکنم: وقتی که این واژه به کار برده میشه، سجه انترپرتاسیون اشترکتوریش، این ارزامن اشترکتوریش از نوعی که داری اشترش داره یا داتان داره یا بارد داره و غیره نیست، شیوه خاصش که مثلا آتوشه به کار بره. واحد تحلیل هم دقیقا اشترکتوریشونه. دانشجویان فرانسوی در مه 68 شعار میدادن علیه آتوشه، شعار خیلی دقیق و جالبی بود. روی دیوارها می نوشتن ساختارها به خیابانها نمی ریزن. حالا می شود وارد این بحث شد و اون نکته هم که شما فرمودید به نظر من شعار بسیار دقیقیه و می شود در مورد اون بسیار مفصل پرداخت. منتها دو تا موضوع هست. یک زمان شما در واقع کریتیکی وارد میکنید بر دو موضوع اساسی، خانش آرتوسری از اندیشه و جهان‌نگری مارکس، خب، یا اینکه میخوایم در واقع نقد بکنیم روی این معنا آیا ماتریالیسم تاریخی به عنوان یک کنسپسیون دوربون سینتیفیک و رگولاتیو ما در شرایط فعلی اصلا به مفهوم کانتی کلمه امکان پذیر است یا خیر. من اگر اشتباه نکنم شعار شما دقیقا این دومی نیست، های اندازه‌ای نیست. خب اوی اولی پس بحث داری، اینکه خانش آرتوشری از مارکس یک انسداد نظربرانه تمام عیاره، مقصودتون اینه؟
سوال
هم
شما معنای
این مارکسیز دو سال ساله تو اندیشه آرتوشری درسته. خب اون علمی بودن، خیلی عذر
میخوام،
خواهش میکنم، من قبل از اون من در ابتدا عرض کردم توصیف هم بود صرفا، یعنی مورد مدافعه من الزاما نیست، نه ضرورتا به قول رسول، یعنی انتهای جمله حتما باید نو بود. اون معنایی که از علم اینها در فرانسه نه فقط آرتوشه، بسیار دیگر مثلا میشه سر، مثل ویریو، مثل برونو لاتور، اینها از علم به کار برن، با علم و مفهوم پوزیتیف مانی که در جهان انگلوساکسون هست میتونه متفاوته. و حالا ما میتونیم با اون عدد موافق باشیم، میتونیم مخالف باشیم. من با عرض معذرت از دکتر مددی من در خدمت شما هستم.
ممنونم. من فقط یه سوال دیگه بپرسم، اگه مقدار شاید ربطم داشته باشه، چون من از معذرت شما استفاده کنم، شاید از خودتون. چون تو بحثتون هم بود که در واقع محوریت اصلی تایپای در واقع تو سرشاد یه جوری نقد مفهوم سوبژکتیویته است و محوریت سوبژکتیویته توی اساسا
نه فقط نقد که نفیه.
نقد رو به همون مفهوم هگلی مارکسیش بفهمید، همون به نفی و نام. حالا یه سوال خیلی ساده که به وجود میاد و بارها پرسیده شده است، کلیت سنت در واقع آلتوسری و یکی از ریشه های بحران و پوکیدن این سنت آلتوسری هم بود، در واقع همینه که وقتی شما سوبژکتیویته رو کنار بگذارید، امر در واقع فاعلیت رو کنار بگذارید،
چه چیزی باقی خواهد ماند؟
نه توی بحث پالیتیکس میخوام صحبت کنم، سیاست رو چگونه تو بزنید؟
این انصداد به فکری نمیاره، این انصداد سیاسی میاره.
خب این دقیقاً ربط داره، کاملا به هم مربوطه، چون شما نمیتوانید انسداد نظربرانه داشته باشید، انسداد سیاسی نداشته باشید. من متاسفانه فرصتم بسیار محدود بود، اگر بنا بود من بحث رو عرض بکنم یک جور دیگری با قضیه برخورد میکردم. یه مفهومی در فرانسوی استفاده میکردم بهش میگم کنفیگوراسیون سوختن، خیلی مهمه، این کار آتموشه هم هست. آره، تناوردگی زیرزمینی مثلا بهش میگم. این چیزی که ما به نام مارکسیسم آتموشهری میشناسیم و دقیقا مربوط به سوال شماست و پاسخ میده مثلا شما، زمان قابل فهمه که به زمینه و زمانه بروز این قضیه ما نظر داشته باشه. این شما ملاحظه می‌فرمایید آرتوسر یه اندیشه‌گریه، عضو PCF، یه حزب مارکسیست لنینیست که بعد از تمام گوکاری اتحاد جماهیر شوروی دفاع بکنه. چون شما می‌دونید در میان احزاب کمونیست اروپای غربی وابسته‌ترین حزب مشکو PCF. مدا آرتوسر حاضر نیست PCF رو ترک بکنه به این دلیل ساده که این حزب و همچنان یگان پایگان طبقاتی واقعی مبارزه پرولتاریای فرانسه و تا حدی طبقه متوسط فرانسه بود. درسته؟ پس حزب رو ترک نمی‌کنه. اونجا میمونه و شروع میکنه به کار نظری کردن. و وقتی هم ازش می‌پرسن خب اندیشه‌گری رو تعریف کن، میگه کردار نظری در عرصه نبرد طبقاتی. مدا عملاً اون چیزی که در واقع قابل مشاهده است. و اون چیزی که در واقع قابل مشاهده نیست همینه. خب یعنی شما یه کردار نظری آبسلومان داری، یه نبرد طبقاتی بنا سر جامعه وجود داشته باشه، در مقام عمل پیشیه فارسول داره همکاری میکنه، بعدم با پومپیدو میکنه، بعدم با جیسکار میکنه، بعدم میاد توی کابینه میتران شگرد کنه، بعدش هم که آرتوسر دیوانه است، یه تقریبا حضوری نداره تا اون اواخه که یه اتوبیوگرافی و یه رساله کوچیکی در مورد هایدگر به نام ماتریالیسم ایمجینالیته اون آخر کار منتشر میکنه. حالا این فاصله چشمگیر میان کردار نظری و آنچه که در عرصه سیاست واقع میشه بحران بزرگ اندیشه آرتوشه است. نه فقط آرتوشه، بحران بزرگ اندیشه مارکسیستی است تقریبا از اوائل دهه 70 تا به امروز. و اینجا یه مقدار ما باید آشنایی داشته باشیم با جنبش بین‌المللی کمونیست و بعضی که اتحاد جماهیر شوروی و بعداً چین کمونیست و همه جهان بلوک شرق از اوائل دهه 1970 گرفتارش بودن. به دنبال اونها هم احزاب هم اندیشگران مارکسیست در اروپای غربی و ایالات متحده گرفتار شدن. در نتیجه یک پدیده پدیدار می‌شود به نام مارکسیسم آکادمیک. یعنی شما در همه آکادمی های جامعه کپیتالیستی، کپیتالیسم متأخر به قول جیمسن، می توانید بیسید، تدریس بکنید، کردار نظری داشته باشید، اما در مقام عمل سیاسی هیچ اتفاق عجیب و غریبی رو هم نمایندگی نکنید. این یک بحران، یک مسئله است و شعار شما از نظر من شعار کاملا به جاست. اون دوتا آدم، لکلاو و شانتال موفه، اون کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیستی، یه جوری مثلا سعی کردن قضیه رو توضیح بدن. اونطور نگری و مایکل هارت در انبوه خلق و امپراتوری سعی کردن یه جوری مسئله رو توضیح بدن. اما هیچ کدام اینها در عرصه پالیسی هیچ نمود مشخص و متعینی پیدا نکرده است. این بحران هنوز بجاست، انسداد نظری هست، انسداد عملی هم هست. اگر هم نمیدونم 300 نفر توی جنبش والشری بریزن تو خیابون فلان اینا با یه همچین چیزی اگه تصور کسی بکنه در انقلاب سوسیالیستی میخواد اتفاق بیفته یا آدم خیلی خوشخیالیش یا یه لنگولوژی به نظر من البته در کار شهر شد. اون چیزی که در حال حاضر وجود داره تحلیل کردنش با آنچه که در جنبش بین‌المللی کمونیست از یک سو و سابقه نظرورزی های مارکسیستی از پایان جنگ بین‌الملل دوم تا فروپاشی شوروی وجود داشته عملا امکان ناپذیره. فوق فوقش این کارهایی که ما الان از ایگلتن میبینیم، از جیمسن میبینیم و همین حد بتونم مثلا توضیح بدن که این مسئله اکومولاسیون اسپکتال، انباشت نمایشی مثلا در جامعه سرمایه‌داری متأخر چجوری. فوقش همین کارهاییست که شما دارید میبینید، واقعا یه انسداد عملی وجود داره به نظر من.
اگه دوستان اجازه بدن من چند تا نکته رو بگم دیگه بحث تمامش کنم، دیر وقت هم شده. این جلسه راستش بخوام دو تا حاشیه داشتم، دو تا حاشیه شو من توضیح بدم. اولا یه صحبتی های دکتر مددی کردن در باب مترجم اون کتاب و ایشونو جانور خطاب کردم. من شخصا از این مفهوم معذرت میخوام. ایشون یه انسانی است، مترجمه، حالا به هر حال اگه اشتباهی کرده، خلافی کرده در حوزه اندیشه، من فکر نمی‌کنم شایسته باشه اینجوری صداش کنه. آخه چه آقای مددی طبعا توضیحات خاص خودشونو دارن و منم دوست دارم راستش بخوام توضیحاتو بشنوم، ولی خب تو چون تو مؤسسه هستم، من مدیر مؤسسه هستم، از اون آقا من خودم شخصا معذرت می‌خوام.
نه اصلا بخاطر جون نه ایشون مترجم دزده.
حال باشه ایراد نداره.
دزده، نه مترجم.
حالا به هر حال هر
یک
هست.
عبارت ترجمه نکرده، مقاله طرفو گرفته، داده به ناشر چاپ کردن، چند تا کلمه‌شو عوض کرده، گفتم کودک گفته بچه.
من گفتم آقای مهدی اصلا در باب اون کار مناقشه‌ای ندارم. در باب لفظ اون صفر مصفر دارم. حالا به هر حال اگر ایشون باشه بهتر بود میگفتیم کسی که کار اشتباه کرد. این نکته اول. نکته دومی که تو این بحثایی که مطرح هست، اصولا نقدایی که آلتوسر میزنه به مارکس، یکی از مهمترین نقداش نفی همین سوژه محوری که توی اندیشه مارکسیستی وجود داره. ولی از اون طرف من احساس میکنم با وجود همین نکته که این مددی روش تاکید کردن شد، این داستان خود ایشون درونی نشده. این مددی در شرح اندیشه مارکسیستی دائم از خودشون سوژه میسازن، یعنی در واقع گویی که به عنوان یکی از تنها مفسران اندیشه مارکسیسم. این نکته به نظر من حاشیه‌ای بر بحث‌های مددی است، اصلا هیچ ربطی به دانش ایشون نداره. من میدونم که ایشون چقدر دانش داره تو این حوزه، ولی کاش این نکته مطرح نشه. یعنی اینکه با لفظهایی مثل اینکه من نخستین بار من این کارو کردم، نخستین بار من این کار کردم، نخستین بار من این کار کردم، اینا رو از باب این میگم که میدونم تو جامعه علمی امروز داره شده مددی به لحاظ سنی مقدار فاصله گرفته با جامعه روحیات دانشجویان امروزی ها. اینو از این باب دارم میگم. و همین دلیل نه، ما میپذیریم که دانشجویان ما امروز همشون این کتابا رو دارن میخونن، خوبم میفهمن، حتی دارن میاندیشن، و دیگه هیچ استادی به معنای آغازگر هیچ بحثی نیست. ما فقط طرفهای دیالوگ با هم دیگه هستیم، هیچ کدوممون آغازگر هیچ بحثی نیستیم. حق مخاطبان به همون اندازه کسانی است که دارن تو این حوزه ترجمه میکنن، سخن میگن یا حرف میزنن، و همه ما میتونیم در واقع توی همین جایگاه بگیم، قرار بگیریم که الان من دارم حرف میزنم، شروع کنیم به سخن گفتن. این نکته دوم که این نکته حاشیه‌ای بود در باب خود فرم بحث نقدای سلامت بحث درستیه که کاش ما میومدیم در واقع به اون کور بحث میپرداختیم، ولی قبول کنید کسی که معلمه، کسی که استاد دانشگاه بوده، اصولا همیشه مفروضش اینه که بهتر مبانی رو بگه مبتنی بر اون استدلال‌های اولیه بحثش رو تدوین کنه تا برسه، و بحث‌های مدیدی واقعا داشت خوب پیش می‌رفت. دانش‌های مدیدی در باب اتیمبالیوار و پیر ماشری، رانسیر و امثال من می‌دیدم وجود حداقل که ایشون یکی از بهترین ترجمه‌ها از اون مقاله اتیمبالیوار و پیر ماشری رو انجام داده. اون ترجمه بسیار مزخرفی از اون مقاله در واقع توی شناسنامه چیز این شناخنامه هنر اگه اشتباه نکنم چاپ شده بود، یه خانومی ترجمه کرده بود که اونجا همین ساده‌ترین اصطلاح رو در واقع مثلا نقد سمپتوماتیک رو ترجمه کرده بود به نقد مثلا فرض کنیم مرضی، نقد مرضی فکر کردم مثلا بیمارستان حالا اینجا در واقع، ولی خب ترجمه ایشون من میدونم ترجمه بسیار خوبیه، تو این روزا خوندم بارها تو کلاس ها من از این ترجمه استفاده میکنم، چون یکی از تخصصهای اصلی من بحث متن قدرته و میتونست آقای مددی این بحثا رو مطرح کنه، دانش ایشون وجود داره، ولی خب حالا طبعا اینجا وقت نبود و نمیشد ترش کرد. اما کاش میشد آقای مددی به جایی که بره به عقب، یعنی برگرده به اون نقدا رو به مارکسیسم سنتی با شرح اندیشه مارکسیستی ترمیکر میومد به جلوتر آلتوسر رو در واقع نقدای گرامشی به آلتوسر، نقدای لاکلاو، نمیدونم رانسیه و بحث متفکرین جدید
کرد. آلتوسر نمیتونست نقد
چرا در واقع قرائتی که از گرامشی میشه کرد قرار دادن کاملا نقدی بر آلتوسر هست، چون دقیقاً گرامشی سوژه رو باز برمیگردونه، این در واقع اون سوژه انقلابی رو بعد میگه، بس فقط تاریخی نیست، بس اندیشه
شارحین بر، ولی گرامشی
اصلاح بکنه، اندیشه گرامشی سایزه، اون اندیشه آلتوسر که نیست، که شارحین که نیست، اینه که در واقع میتونست در واقع این نقدا رو ترک کنه، ولی خب متاسفانه تر نشده. طبعا من میدونم که این بزرگوار آقای دکتر ملی به این بحثا کاملا آشناست، هیچ شکی در این حوزه ندارم، ولی به هر حال این جلسه ای بود که من فقط واسه آغاز بحث گذاشته بودیم که ان شاء الله توی این مؤسسه مطرح بشه. آقای مددی طبعا این بحثا رو میتونه تو دوره‌های متعدد اینجا طراحی کنه، مثل هر استاد دیگه این دوره اینجا باشه و برگزار بشه، و من خواهش میکنم اگه دوست داشتین این بحثا ادامه پیدا کنیم میتونید تو جلسات ایشون شرکت کنید. مرسی که بودید، از همتون.
تهیه شده در کانال تلگرامی فایل‌های جامعه شناختی به نشانی @ سوسیومدیا